سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با چهارم قسمت از پادکست با چهارم قسمت از پادکست دنیای بازی همون دیوازیکست در خدمتتون هستیم. من نوید غلامی به همراه احسان محمدی قراره که این قسمت دو نفری دیگه قراره بریم براتون جلو و مثل روال هر قسمت اول با خبرها شروع میکنیم، بعد آف تاپیک، بعدم تاپیک اصلی که قراره به درجه سختی و دیفیکالتی تو بازی بپردازیم. چقدر قراره گفتم آره بریم حالا با
سختی بازی.
آره سختی بازی خیلی هم بحث سرشون چند هفته با اومدن سکیرو، البته سکیرو تازه نیومد ولی خب با اومدن سکیرو دوباره بحث
دیفیکالتی اونجا خیلی میدرخش.
آره پس با هم دیگه بریم با بخش اول و اخبار. با ما همراه باشید.
خب از نظر چی از سینما شروع کنیم؟ خبراش هم کمتره،
بعد بریم سراغ گیم.
آره بریم از دنیای هنر هفتم و هشتم چندم هفتم
هفت. هشت گیمه دیگه.
آره نه هشت انیمیشنه. هشت انیمیشنه
بکنم گیمه.
الان خیلی میگن هنر هشتم گیم ولی خب الان میگم انیمیشن هم قبل گیم.
پس نوعی
بچه انیمیشن هم یه حالی بدیم. آره خب بریم از خبرهای سینما.
ABC خب یکی از شبکه‌های آمریکایی آره داره یه دونه سریال جدید بر اساس کاراکترهای زن مارول درست میکنه.
دستشون داره نکنه.
آره کم هم ماشاءالله نداره. البته بیشتر حالت شایعه است ولی کلا این تم زن قهرمان و گرل پاور و این داستانا.
حالا اسپویل نمی‌کنیم برای کسایی که ندیدن چیزو اونجرز اند گیم رو. ولی یه شات داره، سکانس هم میشه گفت. یه شات داره تقریبا 20 ثانیه طول میکشه. خوراک بچهای کلا.
آره یه جور مرثیه است. مرثیه برای خان زنان گرل پاور به نظر من. خیلی هم ببخشید اصلا ربطی هم نداره.
آره. چه خوندنش. آره شاید تا شاید قویه.
آره بحث اولیه شده. آره و احتمال اینکه انجام بشه خیلی زیاده. یه ذره خیلی در حال رشد مارول یونیورس و خیلی جاهاشو دیگه خودش نمیرسه انجام بده.
نتفلیکس هم کنسل دیگه. اون یونیورس حالا سریالی که داشتن میساختن نتفلیکس به حال هم دردویل رو داشت، هم آیرون فیست رو داشت، لوکیج رو داشت، جسیکا جونز رو داشت. اینا دیگه تصمیم گرفتن که تموم کنن هر کدومشون رو. آیرون فیست که بعد دو سیزن پروندهش پیچیده شد. واقعا بد بود سریالش منظورم. ولی خب دردویل خوب بود. به حال یونیورس سریالی مارول یه سیستم جدا داشت، بیشتر حالا اونجرزا و اون یونیورس سینمایی در حال نشد دنیا بگیم بودن. ولی خب یونیورس سریالی مارول بیشتر اون نیویورک و مد نظر داشت.
اصلا میگه نیویورک مارول دیگه.
آره قهرمانا بیشتر در تلاش بودن برای اینکه شهر نجات بدن. هر کدومشون یه قسمتی رو میگرفتن دیگه. مثلا لوکیج هارلم رو میگرفت، آیرون فیست یه گوشه رو میگرفت، دردویل یه گوشه رو میگرفت.
حالا تازه این سریالا به غیر از سریالای که خودشون تو یونیورس معرفی کردن، لوکی و میوتنتز و ایترنالز و میوتنتز، حالا شاید اشتباه بگم، ولی این به غیر از تازه اون چیزایی که خودشون تو فاز 4 میخوان بسازن. از این رد شیم، ونوم 2 تایید شده.
آره
و کارگردانش یه آدم عجیب غریبه.
البته اندی سرکیس خیلی با کارگردانی
خیلی دوستش دارم.
آره ولی انتخاب واقعا من از عجیبه. آره. راست میگه اندی سرکیس. آره شاید خیلیاتون توی دنیای سینما با در واقع کاراکتر بیشتر بازیای نقشایی رو بازی میکنه که کاراکترهای سی جی ان، یعنی
اصلا
استاد مسلم. آره سی جی. حالا تو بعضی فیلم مثلا توی بلک پنتر بوده کاراکتر خودش، اون
مهمترین
دلال اصل است. آره ولی خب مهمترین نقشش دقیقا گفتی گالم ارباب حلقه است
که خودش بازی کرده. آره.
گالم ارباب حلقه است و توی پلنس آف ایپ هم بود. یه جوری گفتم استاد مسلم نقشای سی جی. حتی بحث بود که چرا وقتی که ارباب حلقه آمد لورد آف رینگز گفتن که اصلا بعد اسکار بدن به خاطر بازی سرکیس. آره
حالا توی ای پی داره که این سنسور ها روی صورتشه و بالا اینه پایین گالمه و این تو اون صحنه که دو قطبی گالم دیگه داره هی با هم با خودش می جنگه، یه قطب بد داره یه قطب خوب. این دوتا رو با هم بازی آره با هم بازی کرده، قطب خوبش با قطب بدش داره می جنگه. اصلا یه چی صحنه عجیبیه.
آره حالا توی گیم هم خیلی آنی سرکیس بی سابقه نیست. مثلا توی اینسلیفت بازی کرده. اینسلیفتی که ایشون هم نینجا آره نینجا تئوری بود سازندهش، نینجا تئوری که این چند وقته با ایج آف بلید مایکروسافت خریدش و استودیویی که معروف بود به ساخت بازی سینگل خوب نواخر هل بلید رو داشتن تبدیل شد به یه استودیو بتل رویال ساز 4 نفره
یه بازی کالت شد دیگه. هل بلید
آره هل بلید
یعنی خیلی خیلی
روی آره خیلی روی بیماره روانی بود مخصوصا. و خب یکی از تجربه های خوبه حالا سینگل پلی و بازی هم حالات ایندی تور معرفی شد ولی در نهایت نمیشه گفت حالا ایندی منتشر شد. حالا اندی سرکیس هم کارگردان ونوم 2 خواهد بود. ونوم ونومی که
خیلی امیدوارم که موفق باشه چون من اندی سرکیس رو خیلی دوست
دارم. آره ولی نسخه 1 ونوم به نظرم یکی از ضعیف ترین فیلم های حالا اقتباسی بود، خیلی بد بود. تام هاردی آورده بودن ببین
بعد یکی بازیگر درجه 1 تام هاردی
خود تام هاردی اصلا مال نقش نبود. ببین تام هاردی مثلا تام هاردی که تو بین ما توی دارک نایت رایزز دیدیم تو نقش بین به نظرم خیلی قابل آره خیلی قابل
مد مکس
کجا اومد خیلی قابل باورتر به نظرم تا توی ونوم. تو ونوم هیچ نقش نداشت تام هاردی، یعنی یه کاراکتر کاملا منفعل بود. و خب امیدوارم که حالا ونوم 2 نتیجه بهتری از دنبال اولش داشته باشه، نسخه اول دنبال اول کلا. ببین بس این قسمت فقط با توپقا
آره دیگه میخوایم رکورد بزنیم. آقا
بحث بعدی ماتریکس دو نفر دارن اجرا میکنن انقدر بد اجرا میکنن
آره میبینی بیشترشان چی به ماتریکس. آقا یه داره ریلیز مجدد پیدا میکنه تو آمریکا.
مجددم خوب اومد آره. ریلیز مجدد پیدا میکنه.
ریلیز خود ریلیز یه ری داره اوله
انتشار دوباره.
آره انتشار دوباره آره. حالا این یه خبریه که به بهانش میخوام در مورد این صحبت کنم که قسمت بعدی هم یه شایعاتی در موردش هست و گفتن که یه هیرو سیاه پوستی داره که مایکل بی جکسون میخواد نقشش رو بازی کنه.
مایکل بی جوردن.
بی جوردن
استاد بابا فکت چک بکن یارو آبرون نره موقع زنه. آره مایکل بی جوردن واقعا این چند وقتی کلا رو بورس دیگه.
آره چیزو بود بلک پنتر رو داشت.
آره ماکی بی جوردن یکی از کارهای خوبش فروت ویل استیشن داستان لواء اقتباس از اتفاقات واقعیه و حالا توی کرید خیلی معروف شد دنباله سری فیلم های راکی. حالا احتمالا قرار توی میتریکس هم باشه و ولی بعدن واچوفسکی کلا الان کار آنچانی نمی کنن فکر کنم بعد کلاود
اتلاس و سیفون. نه کسی دیگه نویسنده اسپایدرمن هومکامینگ اون داره ارزم به خدمت
مثلا هومکامینگ هم رفته اومد تو سینما آره. مثلا اینکه برخورده یعنی در واقع بازخورده خوب بود و خیلی تعریف کردن گفتن یه فیلم اسپایدرمن کلاسیکه
شاید شبیه اونایی که
سم ریمی آره احتمالاً آره. شبیه گفتن شبیه کاری سم
ریمی من هنوز اون ستا رو فوق العاده دوست دارم دارم تو کالکشنم
فیلم های خوب بودن مثلا اسپایدرمن 2 قبل از اینکه دارک نایت بیاد گفتم بهترین فیلم سوپر هیرویی آره. دیگه واقعا فیلم خوبی مون تو اسپایدرمن 3 احتمال سم ریمی توی مصاحبه میگفت که دوست نداشت که اصلا ستا ویلن یا ستا دشمن واسه اسپایدرمن بیاد چون تو اون قسمت ما هم پسر آزبورن رو دیدیم که اومد تو نقش گرین گابلین هم سندمن رو داشتیم و چیه ونوم هم داشتیم داخل سه و سه تا تعدد این دواسته دشمن باعث شده بود که تمرکز نشه داستان روی یه نفر نتونم بهش بپردازن خیلی با فیلم خیلی گنگ و شلوغ و شلخته و نظر میومد ولی خب اسپایدرمن هوم کامینگ مثلا که خیلی خوبه
یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده یه زمانی تو بدمن رو فقط در حد بالا بردن هیروی داستان در نظر میگرفتی ولی الان ونوم واسه خودش فیلم داره خیلی هم طرفدار داره یعنی میدونی چی میاد میگم
تام هاردی فن هم به نظر
اصلا آره عوض شده. یه ذره عوض شده الان خیلی جبر رو اینه که بدمنا رو علاقمندم واقعا
آره ما فیلم جوکر هم داریم دیگه
جوکر خودش پا به پای تک تک این قهرمانا محبوبه و آدم دم کشته مرده داره
آره جوکر هم که میشه گفت اون اقباری که تو سینما دست آورد بعد فیلم دارک نایت بود بعد حالا این فیلم آخری جوکر با بازی خواکین فینیکس اینم بگم تلفظش خواکین نیست یه چیزی ما بین خواکین و هواکینه
جی هم
داره جی داره اولش دیگه
خواکین هم من دیدم تلفظ میکنه
آره بسیده ولی خب تلفظ اصلی بود خود بازیگر وقتی اسم تلفظ میگه خواکین
میدونی که برادر چیز دیگه دوست صمیمی کیانو ریوز ریور فینیکس که خیلی جوون شاید مثلا 90 تو دهه 90 به خاطر اووردوز مواد مخدرم فوت کرد دوست نزدیک کیانو ریوز بود و برادر جوکین فونیکس یعنی کلن این تیم خیلی اینا هر یه ذره اون بازیگر خیلی معرکه‌ای بود مثل خود جوکین و این هم یه نکته بود
دون دو دراکس آقا
نکنید
آره
برادر نکنید
مواد خوب نیست
آره
اینم بگم کارگردان فیلم جوکر کارگردان سریف مای هنگووره و دو تا تریلر فیلم تا الان اومده تایید کننده‌ش هم مارتین اسکورسیزی خواهد بود و به نظر میاد که
عالیه بریم آره. ببینیم
هنگور یکو ببینین هنگور آره. دو سه رو نبینین سه رو که اصلا نبینین
اصلا نمیدونی یکش
کش واقعا خوب داره خب بریم سراغ خبر بعدی
خبر خیلی بعدی داریم دیگه از بهانه صحبتایی که جیم کری در مورد سونیک فیلم سونیک کرده بذار میخوام در مورد اون صحبت کنم اینکه چه افتضاحی بود اولین چیزش
طراحی سونیک میگی کانسپت
آره و با فیلم اصلا کلا یک سال انداختنش عقب که همه چی از پایه دوباره بسازم بیام بالا
ببین یه بحثی که اینجا شکل میگیره اصلا به نظرم اینه که پس چی به سر اون خلاقیت تولید کننده میاد اگه قراره که نظر طرفدار حتی قبل از اینکه اثری عرضه بشه انقدر روی فیلم یا هر اثری تاثیر بذاره پس اون خلاقیت کجا میره اون
دست و باز نمیذاره نبود خیلی بد بود کاراکتر اصلی
ببین سونیک الان به نظر من چیزی که تو فیلم دیدیم خیلی هم اونقدر بد نبود که مثلا بخوام براش امضا جمع کنم
حتی یه انیماتور خیلی یه عکس برداشته بود خودش یه تغییرات جزئی داده بود و خیلی آره بهتر شده بود
آره ولی منطقه بالا گفتم به خاطر اینکه طرفدارا خیلی مثلا که اعتراض کردن انداختن عقب مراحل تولید فیلمو و قراره که طراحی سونیک رو عوض کنم ولی به نظرم جیم کری خوبی رو تو این فیلم قرار ببینید جیم کری اواخرام
جیم کری خیلی خوبه
آره این اواخرام یه خورده سعی کرد از تنز فاصله بگیره یه سریالی داشت به اسم کیدینگ هم سرو دیدی
نه
کیدینگ یه داستان عمو پورنگ خارجی رهایت میکنه این مجری برنامه کودک که نشون میده تقابل این زندگی شادی که جلوی دوربین داره با زندگی واقعی آره خودش و یکی از سریالایی که به نظرم قدرت بازیگری جیم کری نشون میده چون جیم کری قبلا سابقه اینو داشته که از نقش تیپیکال طنز خودش بزنه بیرون آره. نقش مثلا فیلم 23 اگه یادتون باشه
23 اون خورشید ابدی ذهن
ساشان اف استاپلس مایند آره درخشش ابدی یک ذهن بیالایش ترجمه میکنه اون فیلم بود که جیم کردیشون نقش جدی بازی کرد و واقعا حالا اون اترنال استاپلس واقعا فیلم خوب بود
گلدن گلوب هم فکر کنم برد برای
با کیت وینسلت بازی کرده بود فیلم آره
هاسبرو یکی از شرکت هایی که تو آمریکا چند تا امتیاز چند تا از این برندهای خیلی خفن صنعت سرگرمی رو داره، مثل ترانسفورمر. اومده یه شرکت جدید را انداخته،
بیشتر کار کنم تولید مثلا
بازی بورد گیم و اینا هم داره.
آره اسباب بازی نیست، خیلی حسب رو تولید میکنه. آره مثل لگو هم در واقع
آره. همه میبینم مارول داره پول پارو میکنه. آره ما بریم دیگه، چرا نریم. آره. یه شرکت فیلمسازی را انداخته، اولین فیلمش دیهندیه، دنجن اند دراگونز رو داره تبدیل به فیلم میکنه و میاد تولید داره میشه.
یه سریالی هم هست که توی فکر کنم گیم اواز نه توی ای سی بود، کجا بود معرفی شد. یه تل از مشخصی که دراجبه یه استودی بازی سازی هم دیدی اونو، یعنی اسمش الان یادم نیست تو اصفهانه بگم، ولی مثلا اینکه داستان یه استودی بازی سازی رو میگه و یکی از تایید کننده و بازیگرش هم بازیگر سریال Always Sunny فیلادلفیا، همیشه در فیلادلفیا هوا آفتابی است.
ماتیوپری؟
نه اون نه، ماتیوپری که مال فرنز و استاچر قاطی میکنه.
یه سریال داره که یه همچین اسمی داره.
نه Always Sunny فیلادلفیا هم دن دویتو بازی میکنه دیگه.
الان دارم قاطیش میکنم، یه سریال داره که یه همچین اسمی داره. آقا بریم خبرهای سینماییمون تموم شد، بریم سراغ گیم که پروپیمونتر هم هست. اول از همه بگم که ما
بگم اگه فقط واسه گیم اومدین این پادکست رو گوش کنین، از الان گوش کنین،
از الان گوش کنین. کاش میشد یه ایندکسی بذاریم ملت بیان دقیقاً سر اینجا شروع کنن اگه طالب گیم هست.
الان دیگه خبرهای گیم رو بریم.
هفته پیش تحت شعای کامیک کام بود همه اخبار.
دو هفته دیگه شما آخر رفتیم راجع به کامیک کام.
دو هفته دیگه گیمز کامه. گیمز کام بعد از ای 3 بزرگترین کنفرانس گیم دنیاست
که توی آلمان هم برگزار میشه.
تو آلمان برگزار میشه و دو تا از رفیقای نزدیک من الان تو آلمانن.
خوش به حال اونا، بعد به حال تو.
توی ساختمونی کار میکنن که روبروش گیمز کامه. و از بی بسم الله اونجان و من کلی بهشون حسودی کردم.
این صدا اگه میشتمید دارم آب میریزم.
همه چی ریاله در آن بار. این چون دو هفته دیگه است، بذار تو هفته بعد در مورد این که چه چیزایی میخواد بیاد، چه انتظاراتی ازش داریم و اینا صحبت کنیم. گفتم فقط ملت در جریان باشن،
خودتون برای گیمز کام آماده کنید.
آره خبرای زیادی در راه.
خب الان یه طوری شده که سونی که میگه من ایتری نمیام و شو خودمو دارم، پی اس ایکس رو دارم،
ولی میاد.
ولی آره گیمز کام همه دارن میان. و اینکه آره گیمز کام حالا یه بخشی هم داره جی دی سی گیم دیولپر کانفرنس، کنفرانس بازیساز، اون خیلی به نظرم مانور زیادی روشونه هر سال. واقعا خوبه که از معدود دوره همی های جدی و حرفه‌ای بازیساز است و حالا بخش
چیز یاد میگیره.
آره واقعا بخش تجاری هم داره جدا از حالا این بخش.
یه روز زودتر اون قسمت شروع میشه.
آره بخش عمومی هم داره که حالا قرفه هستن و میتونید دموی بازی ها رو بازی کنید.
خیلی خبر خواهد بود. یه خبر آوردم از آنتم بازی.
آوردم.
آره
چه برای من آوردی از آنتم؟
آنتم یه بازی بود که خیلی پتانسیل داشت ولی
تنها کسی که میشه آنتم بازی کنه خودتی فقط. آره. کسی دیگه
نه منم خودم پاکش کردم دیگه بازیش نمیکنم. ولی نکته جالب بازی الان تو آگوستیم دیگه، 6 ماه پیش بازی ریلیز شده، الان محتوای جدید براش داره میاد. یعنی خب چطور تا حالا چی کار داشتیم میکردیم؟ یه محتوای جدید خیلی خوب داره براش میاد ولی خیلی دیره بعد از این همه مدت.
ببین
فکر نمی‌کنم
بشینن یه بار به نظر من کارنامه بلیزارد رو نگاه کنن چجوری مثلا داره ورلد اف وارکرافت رو ساپورت میکنه، کلاس درس قشنگ براشون. شما وقتی بازی رو میدی بعد کانتنت براش داشته باشه، حداقل آنتم واقعا در حدی نبود که مثلا بگیم بازی روز ریلیز برای یک سال یا حداقل 6 ماه کانتنت.
من یه میشن رو فکر کنم 4 دفعه رفتم تا نقدشو نوشتم، من همونو میرفتم مثلا ببینم چقدر.
آره حالا خیلی به نظرم دیگه 6 ماه برای اینکه کانتنت بدی، برای آپدیت هم که دیگه آنتم هم آپدیت زیاد داشت. خیلی مشکل تکنیکی بازی اوایل داشت و خب آپدیت براش زیاد اومد، ولی خب اصلا به نظرم سیستم درست نیست برای بازی که ام ام او باشه و حداقل ادعای ام ام او بودن رو میکنه که بیاد اینطوری ساپورت کنه.
یه حالا الان یه خبری هم در مورد نومنز اسکای داریم که اونا همین تقریبا اتفاق براشون افتاد، بازی اصلا خوب نبود،
خیلی
همه
بدتر براشون. آره. خیلی هایپ بود بازی.
یه بار یه جمله گفتش رئیس هلو گیمز، گفتش وقتی که بازیتون خوب نمیشه اصلا دیگه هیچی نگید.
آره.
فقط تو سکوت بشینین و بازیتون هی بهتر کنین. فکر کنم این اتفاقی که برای انتم هم داره میفته.
الان نومند اسکای خیلی بنظرم بهتر
الان میرسیم بهش. یه دونه چیز جدید در واقع یه دونه اکسپنشن جدید دارن بهش اضافه میکنن که بازی آنلاین و وی آر بهش اضافه میشه. یعنی بازی دیگه خیلی پروپیمون و خوب
چیزی میشد که
روز اول
آره قولش رو دادن. ولی خب باز خوبه، حداقل بازیشون ساپورت میکنن و بیخیالش نشدن.
انتم اون اکسپنشنی که براش میخواد بیاد اند گیم کاتاکلیزم اسمشه. گفتم اسمش هم بگم
از رو رفتم به نظرم.
آره عرضم به خدمتت که
سکوت سه اشهار صرف های ناگفته است.
یه بازی جدید داره میاد به اسم دیکی آف لوگوس. اصلا قیافه و تشکیلات و همه چیش کپی زلداست.
چینی ها دارم میسازنش؟
آره. کلیپ هایی که ازش در اومده حتی خوشگلتر از زلداست در این حد. همه معطل هم ببینن که این چی میخواد باشه. گیم پلیش هم میتونه در حد جاگار باشه.
برای چی پلتفرم قرار بیاد؟
همه پلتفرم ها،
یعنی پی سی، ایکس باکس، سی
آگوست، برای همه پلتفرم ها. یه خبر از کال آف دیوتی بگم، طرفدار ماشاءالله دو پشته طرفدار داره.
تریلر چی دیدی؟ یه تریلر برای معرفی بخش مولتی پلیر بازی گذاشته بودن. بعد آهنگ اینتر سندمن متالیکا رو گذاشته بودن. ببین تدوینه بعد یعنی یه چیز عجیبه. گفتم تنها جوری که میتونستن این ترک رو نابود کنن اینه که بزننشون این ترک
با اون موزیک.
آره خیلی به نظرم بد بود، ولی خب بازی چیز جالبی میزنه. مخصوصا که اعلام کردن این هفته، یعنی امروزی که پادکست زد میکنیم، همین امروز اعلام کردن که بخش بتل رویال توی مودرن وارفر نخواهد بود.
من سینگل پلیئر داره.
آره داره، که خب حالا هم خوبه هم بد، چون مثلا بتل رویال بلک اپس 4 به نظرم جالب بود،
خیلی خوب بود.
آره
تا قبل از اینکه ایپکس بیاد به نظر من بهترین رویال اون بود.
آره خوب بود. حالا قراره که بخش سینگل باشه. خب طبیعتا انتظار بخش سینگل هم باید داشته باشیم واسه این قسمت،
چون اصلا اصولا این ریمیک مودرن وارفر دیگه.
ببین دیگه ریمیک بهشون نمیاد،
نیست،
شماره نمیذارن دیگه، بیخیال شدن دیگه، شماره تو بازیشون نمیذارن.
آره.
و مثلا تو الان نکن قبلا خب کپکام اینو ثابت کرد بهمون که بله شما میتونید حتی شماره هم بزنید رو بازیتون و بازیتون رو، نمیگم
از هر کجاش میخواین روایت
مثلا
کنی.
مثلا رزیدنت ایول 4 اگه دقت بکنی، با اینکه 4 نسخه از سریه، حالا 4 نسخه اصلی از سریه، ولی مثلا کلا سری رو واقعا تولد دوباره بود براش
کلی.
ولی مثلا نقطه مقابل شما گاداوار نگاه میکنی، گاداوار هیچ پسوند پیشوندی نداشت، یه حالت اونم دوباره تولد دوباره و ریمیکی بود. ولی خب حالا اینور دوباره مودرن وارفر ما داریم که دوباره شماره نداره، پسند پیشوندی هم نداره.
من خیلی خب داستان امیدوارم جدای خودش داره. من خیلی بهش امیدوارم، فکر میکنم مسیر درست رو دارم.
گیم پلیش خوب چیزی میزنه. آره
گیم پلیش تا 100 نفر رو تو بخش آنلاین ساپورت میکنه، یعنی چه دیوونه خونه ای میشه اونجا دیگه.
اون زمانی که بتلفیلد 64 نفر میذاشت، کال اف دیوتی 10 نفر 12 نفر میذاشت.
من تجربهش کردم، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. بتل بزرگ میگیرن، چند تا بتل کوچیک میشه تو هم انگار.
آره.
تو نمیتونی 64 باشه است مثلا 50 به 50 مثلا بری.
خب مپای
که تو اینوره مپن، یه اونوره مپن.
خب مپای مولتیپلم که دارن نشوندن مپای کوچیکی، مثلا یه مپ داره داخل قاره، من نمیدونم چی 100 نفر. ولی مثلا مپای بتلفیلد خیلی بزرگترن.
آره اینه دقیقاً جبهه جنگ.
آره
حالا این مودهای مختلف 2 به 2، 6 به 6، 10 به 10، همه چی همه جوره دیگه. خیلی میخواد حال به حال بده به ملت دیگه. توی انگلیس قراره به صورت البته کاملا موقت فروشگاه پوکمون سنتر بزنن.
جالی.
آره
خیلی من فن پوکمونی واقعا.
نه ولی خب خیلی جالبه که تو کارت به جایی برسه که مغازه بزنی، جنساتو بفروشی به ملت.
گفتی کجا؟
تو لندن.
حالا بریتانیا یه خورده فن پوکمون داره، مثلا موقعی که پوکمون گو اومد خیلی تو انگلیس بازی می‌کردم، ولی برام جالبه که توی لندن می‌خوام بزنم چیزیو. معمولا ژاپنی این کارا واسه خودشون اول می‌کنن.
نه اونجا دارن، اونجا ثابتشو دارن. آره. می‌خوام این ور بزنم ملت از همه جوره پول دارن در میارن.
دتکتیف پیکاچو رو دیدی؟
نه نبی. چیز بازی کرد
رایان گاسلینگ.
رایان گاسلینگ این پسر رینولدز.
آه ران ریلونز باشه. آره، گاسلینگ. آره، ران ریلونز بازی کرد. نبین
مزخرفه.
آره
باشه با همین به همین بسنده میکنی.
آره.
هفته پیش به غیر از خبری دیگه که بودش، یه یکی از خفن‌ترین مسابقات فایتینگ ورزش های الکترونیک به اسم ایوو آره برگزار شد که دیگه بالاترین جایزه ها رو داره و این
در تورنمنت اصلی بازی فایتینگ دیگه حساب آره. میشه.
همشون هم هستن، مورتال کامبت هست، استریت فایتر هست، تکن هست. یه بنده خدایی توی مورتال کامبت بازی میکنه به اسم سونیک فاکس.
خیلی هم شناخته شده، خیلی هم ناشناخته نیست سونیک فاکس.
سونیک فاکس همه جایزه ها رو برده، هیچ کی نمیتونه تو مورتال کامبت بزنه
چون همه بازی‌ها هم بازی می‌کنه.
آره. البته تو چیز فایت... دوم شد.
آره ولی هر بازی هست حداقل توش یه حرف برای گفتن داره. سونی فاکس توی گیم اوارز اگه اشتباه نکنم 2017 شاید هم اشتباه بکنم، ولی خب گیم اوارز تو 100 درصد که جایزه گیمر سالو گرفت.
آره.
و خب مشخصش هم همون لباسی که میپوشه دیگه،
یه کلاه
آره یه گرگ فریمانند.
ولی اصلا ریاکشناش یه کاراکتر رو میگه، هر سری هم با یه کاراکتر میاد، اصلا اینجوری نیست که به یه کاراکتر رو گرفته. و اینقدر پاسخایی که میده، من ویدیو شد همه توی مسابقات میجری که برگزار شده این اول شده، هیچکی نمیتونه بزنتش. و ریاکشن هایی که داره، پاسخایی که میده، دفاع هایی که میکنه، اصلا یه چیز عجیب غریبه، یه موجود دیوانه ایه. و واقعا یه عدد خیلی خوبی هم برد.
آره توی ایوا، توی مرتاکما فکر کنم اول شد.
آره ولی تو چیز، توی دراگون بال،
توی دراگون بال، آره توی دراگون بازی دوم شد. ولی خب بازم دمش گرم بابا، هر کدوم از این بازی رو می‌خوای بازی کنی حداقل چند سال باید تمرین کنی.
اصلا
خودش دنیاییه.
آره
چجوری می‌خوای مچی با هر کدوم از این بازی‌ها، با سیستم‌هاشون،
بعد هر کدوم از کارکردش، هر کدوم از حرکتاش یه کارکرد داره، یعنی تو باید دقیقاً حرکت درست رو بزنی.
آره آخه اگه یارو مثلا قوانین برای خودش داره،
آره یارو اصلا دورتر واسطه ازت فلان اتکت نمیرسه به یارو، بعد حتی دقیق اونو درست بزنی روی. خیلی آره. کار سختیه اصلا. یه بازی هست به اسم روبلاکس، تو شنیدی دیگه؟
آره.
3 سال قبل از
ماینکرافت. آره خیلی 13 سال به پایین تو.
دقیقاً. الان یوزرش از ماینکرافت زده بالاتر. 100 میلیون یوزر فعال داره.
خیلی دلیل داره. شما میتونید سرور بسازی، حالت
بازی خودت
آره، باشه. رول پلی. خیلی قوانین میتونید خود قوانین چیز کنی. مثلا من دیدم توش مود بتل رویال درست میکنن. مود جی تی ای توش درست میکنن. هایست درست میکنن.
بعد تا سالها هم هیچ کاری نه. 3 سال قبل از ماینکرافت مونده. یعنی عرصه باز بود. هیچی نشد.
من تو خودم مودش رو بازی کردم. مود کانترش رو بازی کردم. کانتر 6. دیداسو دور رو در آورده بودن. خیلی بامزه بود. مثلا مود بتلفیلد با نایف می‌رفتی، نایف می‌کردی.
مثال بارز اینه که آقا گیو اپ نکنید. از اون سال الان بیش از 7 8 سال دارن کار، تازه شروع کردن به جواب گرفتن و خب الان خیلی پولم دارن در میارن و
نوش جونشون رو خلاصن هر چقدر در میارن.
ریوت گیمز که سازنده لیگ آف لژند،
یه بار دیگه اینو میگی لطفا.
ریوت گیمز، رایت گیمز.
آفرین.
Riot Games ارزم به خدمت یه بازی جدید داره میسازه که کلن فایتینگه. یکی از کسایی که فاندر خود همین ایوو بوده الان تو Riot Games تام کانن، این الان اومده زیر پاشون زیر صد چی میگم اینا رو تحییج کرده که بیان یه بازی فایتینگ بسازن.
زیر پاشون نشسته.
آه زیر پاشون نشسته. آره یادم نیومد که یه بازی فایتینگ بسازم. بعد فکر میکنم تا جواب
احتمالاً ارزش نواخر خیلی خوب نیست. چند وقت پیش بود یه پرونده براشون درست کردم به خاطر اون حالا سکشوال هراسمنتی که میگن با اون برخورد، حالا نمیدونم چجوری ترجمهش کنیم، مزاحمتی که توی استبر کارمندا ایجاد میشه. و یه چیز خیلی پرونده سفت و سختی براشون رفتن، چند نفرم شاهد داشتن و پرونده رفت دادگاه و خیلی مثلا آی جی ان و خیلی رسانه‌ها بهش پرداختن و اینسایدر اومدن گفتن استودیو رفت
و کارمند اصلا نیاز به تبلیغات نداشت. الان هر جا نگاه می‌کنی داره تبلیغ می‌کنه، یعنی معلومه که اوضاع ذره خرابه.
می‌خوان زمین بازی عوض کنن تو فایتینگ دیگه.
آره
بعدش هم بگیم لیگ آف لژند یا همون لول خودمون، الان دیگه اگه تو ایران هستین متاسفانه با آی پی ایران نمیتونین دیگه بازی کنین.
بله
به خاطر قوانین هستش. آره به خاطر قوانین حالا تحریم آمریکا یه مخاطب ایرانی سرویس نمیدن بهشون، حتما حالا بعد با یه چیزی وارد شوشیم.
صحبت این شد اکسپنشن که نمیشه بهش گفت، شاید حالا بشه گفت اکسپنشن جدید جی تی ای آنلاین هم برای 50 تا کشور بسته شده.
آره اکسپنشن کازینو دیگه،
کازینو. آره حالا اون باز دلایلش به خاطر اینکه خیلی کشورها حالا اسلامی ان و اینا
خیلی بحث
قبول نمیکنن.
یه بحث اینکه شما میتونی به حال با اون حالا این کارنسی داخل بازی در واقع با پول
بخری، پول درمیاری دیگه.
قشنگ اصلا کازینو واقعیه. آره. دیگه
این کار مثلا خوب باشه مثلا بازی
کشوری که حالا قمار رو چیز کردن ممنوع کردن، خب میگم 100 درصد ممنوع میکنن. و حالا اون این هست، لوت باکس هم روش هست. حالا اون قوانینی که الان خیلی هم سفت و سخت دارن مجلس سنا آمریکا میخواد، مثلا اینکه یه طرحی بردن در واقع که آقا لوت باکس ها رو به عنوان قمار حساب بکنن، اینم مزید بر علت شده که کلا همه بتازن به جی تی ای. و
چون آرنجیش خیلی زیاده و آرنجی باعث میشه که تو بازی مثلا هارتستون تو کارتی که از توی پک میگیری قشنگ تو بازی تاثیر داره. یه کارت خوب بگیری
بازی رو بالانسونه در میاره. آره
و تو بر اساس شانس این کارت ها رو میگیری و اگه شانست خوب باشه میتونی خیلی بهتر از یکی دیگه که شانسش بده پیشرفت کنی. و این یه
ذره حالا اینو ما تو بحث دیفیکالتی بیشتر بشیم براز این بحث تقابل در واقع لوت باکس ها با دیفیکالتی بازی ها. خب اینم از اخبار این هفته. یه خورده زیاد شد شرمنده دیگه، اخبار هم سعی کردیم پوشش بدیم، سینمایی ها رو هم گیما رو. و از این بعد هم همین سیستم خواهد بود، چون اخبار سینمایی مخصوصا اخباری که از فیلم ها میاد یه سریاشون واقعا برای گیمر شاید جذاب باشه. سعی کردیم بگیم
رفتار هم داره واقعا.
آره حالا اینم از این بخش اخبار. بریم راجع به آفتاپیک و حرف بزنیم دیگه کلا. همینطوری که الان
حرف دارم که داشتیم حرف می‌زدیم
اونجا، یه خورده دستمون بازتر استاد. بریم آف تاپیک یه ترک ولی قبلش گوش بدیم. به من گفتن که آقا چرا تو یه پادکست ترک زیاد می‌ذارین؟ خب می‌خوایم این ترانزیشن رو بین بخش ها، مثلا بخش خبر میریم آف تاپیک تاپیک اصلی، به حال هم استراحتی باشه، یه تنفسی برای شما باشه، همین که ما هم یه لیونای بر بدن بزنیم، یه ترکی گوش بدیم و
خلاص یه ترک جدیدی باشه که نشینده باشیم.
آره تا الان که والا بچا ترک خوشش اومده، امیدوارم که از بعد خوششون بیاد. سعی کنم والا
همم که گیم دیگه
نه ترک فیلم نمیذارم. آره بس بریم یه ترک گوش بگوشیم، با آف تاپیک برمیگردیم. Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 I can't stop this feeling uka uka deep inside of me chaka uka uka girl you just don't realize what you do to me uka 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 chaka when you hold me in your arms so tight you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is on my mind. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. صدای خب آف تاپیک برگشتیم. قرار کلا این قسمت هم اینجوری حرف بزنیم دیگه،
هرچی به ذهنمون میرسه.
آقا ما حالا من بگم تو پادکست گیم قبلی نمیدونم چرا پادکست گیم رو اصلا گوش میکنی، ولی اگه مثلا ویجیکست گوش کرده باشی، یه به قول خارج شباتی هم بدیم به میثم قربانی عزیز و محمد طالبیان که پادکست ویجیکست رو 84 قسمت اگه شمار کنم ضبط کردن. یه بخشش هم مثلا آف تاپیک مون، تا اونجا بچه‌ها خوبشون خوشون فوتبالی بودن، از فوتبال و باشگاه مورد علاقه‌شون اینا شروع می‌کردن با قسمت دیگه. من فوتبال نمی‌بینم حقیقتش، فوتبالی نیستم، سال یه بار والیبال فقط نگاه می‌کنم.
منم بارسلونا فقط.
آره مثلا فقط بارسا، وزنم که خرابه.
چرا دیگه ببین شروع می‌کنی
الان مسی تونم میاد یوونتوس. بگذریم آقا، به خاطر همین اکثرا راجع به گیما و فیلما و کلا موزیکایی که تو لفت گوش دادیم و تجربیاتمون قرار بگیم، تو همونطور که تو قسمت‌های قبلی هم اینجوری بود. خب برسیم به فیلم ها و چی این هفته.
من کاپیتان مارول خوب نبود.
آفرین. نظرم ما نظر در هماهنگه.
ببینید قدیمیش بهتر بود
مارول
کلن. آره هی افتارم میکنم
خیلی. اول اینکه کاپیتان مارول کلن کاراکتر اوورپاوریه، یعنی خیلی اوپیه داخل خود یونیورس مارول
و این دلیل هم
آره و این فیلم اصلا این حس رو بهت نمیده، انگاری کاراکتری که پیش قدرتی نداره، حالا با اینکه یه سری قابلیت ها داره که مثلا از دستش اینا فلان میاد اینا، ولی اون کنشی که کاراکتر توی فیلم قرار اتفاق انجام بده اصلا به نظرم در خوره سوپر هیرو نیست. خیلی کاراکتر منفعلیه، خیلی کاراکتر کار خاصی واقعا نمیکنه. اینو خیلی روک بگم، روک بگم خیلی راحت بگم، کار خاصی تو فیلم نمیکنه. فیلم
مثلا خیلی جاها تو یه موقعیتی گیر کرده که ببخشید یه آدم خیلی ضعیف‌تر میتونه از اونجا در بیاد، بیاد بیرون. بعد مثلا یهو یه کارهای خیلی عجیب غریب، مثلا یهو مثلا تصمیم میگیره میره توی یه دونه سفینه فضایی، کل سفینه فضایی نابود میشه، از اون ورش میزنه بیرون.
حالا خیلی مثلا یه چیز عجیبه. بعدی هم که مثلا فیلم داشت ویلن داستان اصلا روش تمرکز نکرده، یعنی کاراکتر بعد داستانشون خیلی از فیلم‌ها میان ترفندی که استفاده میکنن، میان روی کاراکتر حالا منفی داستان فوکوس میکنن که هم اعمالش رو توجیه بکنن، هم به این وسیله کاراکتر مثبت داستان خود بولترش بکنن. یعنی اگه ما کاراکتر بعدیمون همچین آدمیه، کاراکتر مثبت در مقابلش این ویژگی رو داره، ولی کاراکتر منفی کاپیتان مارول اصلا من ازم میتونم، حالا ما داستان اسپویل نمیکنیم ولی اصلا روش دست در نکنه، اسپویل کردی دیگه.
جودلا اسم بازیگرش چی شو اسپویل؟
خب دیگه مشخص شد ویلن داستان کی، ولی اصلا مانور نمیدن روش منظره، یعنی کاراکتری که تا حالا وسط داستان ما نمیفهمیم مثلا این ویلنه، و به خاطر همین همش مانور روش داده نمیشه. در نهایت فقط میگن که بله این مثلا آموزگار حالا چی بگم ترینر کاراکتر اصلی بوده، خیلی هم ضعیف بود. ولی من چیزی که خوش آمد این بود که تونستن ساموئل جکسون رو جوان بکنن. مارول تونست تو یه فیلم دو ساعته، چند ساعت شده، یک ساعت خورده،
دو ساعته بابش،
یه کاراکتر کامل جوان کنه. سی جی دو تا کاراکتر ببخشید، من این همه میگم گوشیاتونو سایلنت کنین، آخرام سایلنت نمیکنه واسه دست در نکنه. تونست توی یه فیلم دو تا کاراکتر کامل سی جی زنده کنه، یعنی در واقع جوان کنه، زنده کنه. بعد دی سی نتونست، یه سیبیل هنری کویل تو سوپر
انجاستیس یعنی خیلی بده، خیلی رو مخ بوده،
یه سیبیله، یه سیبیله. یعنی تو یوتیوب یه سری ویدیو هست مثلا مدن با دیپ فیک این
حرکت،
آره حرکت زدن، مثلا سیبیل رو برداشتن، خیلی واقع‌گرانه تر و بهتر نسبت به اون کار. چون اول اینجاستیس
کم
اینجاستیس جاستیس لیگو یادته اولش شروع میشه، یه دو تا پسران دارن از یه حالا اتفاقی افتاده دارن فیلم میگیرن، بعد سوپرمن برمیگره باشون حرف میزنه. ببین هنری کاول انگار مثلا یه بیماری لاعلاج گرفته لبه بالاش، خیلی خالیه. سر همین ما با ویچر مشکل داریم دیگه.
آره
سر سیبیل هنری کاول
بمونه سر جا.
آره با کاپیتان مارول خوشت نیومد؟
نه واقعیتش ببین یه چیزایی یه توش چپونده میشه، توی فیلم های اخیرشون این اتفاق داره میفته، میخوان یه پیامی بدن به جای اینکه بیان بتونن یه جوری درستش کنن که تو طول فیلم در جریان فیلم اتفاق افتاده،
یا آخره میگن
یهو یه چیز بی ربطی میگن، تو اصلا نمیفهمی چرا. آره. اصلا مشکلی با پیام دادن ندارم من، خب هر فیلمی میخواد یه پیامی بده، ولی اینکه بی ربط میچپونیش توی فیلم اصلا برای من اصلا احساس میکنم پیام تبلیغاتی دارم میبینم وسطش.
آره اون سکانس هم اصلا الان رنگ لباس انتخاب میکنه خیلی مثلا جو ناسیونالیستیش بالا بود. ولی خب این ایراد به همه فیلمای مارول، مثلا یونیورس مارول تو دقت بکنی به حال یه خالق آمریکایی داره، یه مخاطب در درجه اول آمریکایی داره. آره مثلا در رأس همشون کاپیتان آمریکاست دیگه، از اون وطن پرستر و پتریوتر نداریم دیگه
اصلا کل. آره این... مجموعه که یه آگهی تبلیغاتی برای فرهنگ زندگی آمریکاییه، در این که اصلا شکی نیست.
آره حالا کاپیتان مارول این قضیه شاید خیلی بولد نباشه، ولی انتهای فیلم کاملا خودشو نشون میده. حالا این دلیل نیست که شاید فیلم بگیم بدمون بیاد. من اساسا که حالا خوشم از سینماتوگرافی فیلم برداری فیلم بود بد. آره. نبود
صحنه‌ای که تو صحران.
آره فیلم از این نظر بد نبود. به نظرم فیلم مارول هر چی داریم میریم جلوتر دیجیتالی میشه روند فیلم برداریشون، یعنی دوربین دیجیتال استفاده میکنن، مثلا الکسا اینا داره کم میشه این وجه هنری تو تصویرش. مثلا نمونهای خوبش تور اول، اول فیلم تور و آیرون من یک رو الان شما مثلا برید مقایسه کنیم با همین اونجرزا، از لحاظ تصویر برداری خیلی آیرون من یک قشنگ تره و فیلم واقعا این فیلم سنگیره.
ببین تو فیلم های بعدیشون دیگه جلوه ویژه اصلا این تدبره هیچ کدوم از اینا اصلا جایی برای صحبت اصلا نمیذاره.
ببین من یه ویدیو تو یوتیوب میدیدم، یه تدوینگری میگفتش که راجب بالانس رنگ توی فیلم های مارول میگفت هرچی که میریم جلوتر اگه دقت بکنی اصلا فیلم ها خاکستری تر میشن، یعنی تونالیتر رنگی، چون حالا یه بحث تکنیکال هم باز بکنم اینجا،
قصدیه تو میخوای تا دارک بشه داستانه.
هم میخوام بگم من بحث جو پرانتز باز بکنم، هرچی شاید هم حالا خیلی جالب نباشه، ولی خب گوش میکنین که اطلاعاتتون بره بالاتر دیگه. دارم اینجا دورفشانی میکنم، ولی هرچی میگذره قدیم خب با دوربینای به قول فیلم داخل دوربین بود، یعنی نگاتیو تور بود. آره الان هر چی بیشتر میگذره میریم جلوتر، دوربین دیجیتالی میشن. فیلمای حالا نگاتیو این بنای رنگ مشکی و سفیدش خیلی با هم دیگه، یعنی اون کنتراستی که داره رنگ مشکی خیلی داخلش مشکی به نظر میاد، وزن بیشتری داره. هرچی دونا دیجیتالی تر میشن فیلم ها خاکستری تر میشن. حالا بحث تکنیکالش آره در این مقال نگنجد به قولی، ولی اگه شما اونجرز رو دقت بکنی حتی تو صحنه‌های شلوغ که داره نبرد اتفاق میفته و پر افکت و اینا، باز مثلا میام مقایسه میکنی با فیلم های دیگه خیلی مشخصه که فیلم انگار تخت بیروهه. یکی از مثال خوبش من چند داشتم پاسیفیک ریم رو میدیدم. پاسیفیک ریم
دو
یک کارگردانش گیلرمو دل توره. از نظر فیلمبرداری فیلم فوق العاده است. خب برای دوش که اصلا افتضاح، دوش که بدون کنار
ولی پاسیفیک ریم خیلی چیزا برای
خیلی خوبه. ولی به نظر فیلم گودزیلا اصلیونه،
کانسپت آرتش در حد تیم واقعا تیم ملی،
فیلم واقعا فوق العاده ایه. و اینکه حالا این گودزیلا چند وقته آره چیزی تو دیدی گودزیلا جدید رو کینگ اف مانسترز؟ خیلی بده. من اینو که دیدم
گودزیلا نه ها گادزیلا،
آره گادزیلا، اولین چیزی که ذهنم رسید بود چرا به گیلمو دل تورو ندادن گودزیلا بسازه، چون
نمیسازه دیگه.
آره چون پاسیفیک ریم که اگه بشه نگاه کنین کامل انگار فیلم گودزیلاییه، یعنی فیلم مانسترهای خیلی بزرگ داخلشن، نبردهای فوق العاده بزرگ. آره کایجو هم یا همون گودزیلا و ژاپن میشه کایجو دیگه. خیلی به نظرم پاسیفیک ریم حالا توی فیلم برداری و جنبه‌های دیگه مثلا جلوه ویژه
یکیش عالی بود. آره.
دوش که اصلا فیلم تینیجری پاپ کورنی درجه بی بود، هیچ بگذره
و کلا فرانچایزو به باد دادن.
آره. حالا از سوپر هیرو بیام بیرون دیگه، این هفته چی دیدی؟ من خیلی مصاحبه دادم دارم واسه میپرسم این هفته چی دیدی؟
یه فیلم یه بازی خیلی خوب من این هفته برای نقد داشتم، خیلی دوستش داشتم، بازی استراتژی They Are Billions.
حالا ببینم چند بهش میدی دیگه.
8 و نیم.
خیلی توجه 8 و نیم میدی؟
آره. از این قرار نیست شاهکار
بشه. میگن 8 و نیم با عشق، ولی
8 و نیم با شگفت انگیز.
حالا برای چی کم میکنی نمره ازش؟
به خاطر اینکه خب 10 نیست، قطعاً 10 نیست اصلا به شما.
منطق داره دوست دارم. آقا گیم اسپات بود، گیم اینفورمر بود، آی جی ام بود، نه یکی از این سایت‌ها نقد آرکام نایتشون هم خوندی؟ یعنی بتمن آرکام نایت نقد داده بود که استفاده زیاد از بت موبیل، بعد بازی 7 داده بود.
دستش درد.
آره گفتم شاید از این نقدا می‌خوای بنویسی. استفاده زیاد از کلیک چپ مثلا. 8 و نیم. پس منتظر نقد هستیم در بیلینز.
در اومده. آره. من تبلیغات کنم برم برن رو سایت ببینم ملا.
آجی من نمیرم نقد رو سایت بخونم.
خیلی اعتقاد داری به سایتمون.
خب حالا این هفته من سریال شروع کردم چون خیلی عشق الان ویکر.
من بازی ما هنوز مونده.
بگو آره. دیار بیلینز بگو.
عرضم به خدمتت که
فارسی چی میشه؟
چی؟
دیار بیلینز.
گفتم که میلیارد ها.
آنها میلیارد ها.
آنها چون دل نظری هم زیاد به کسی بر نمیخوره. و داستانیه که خیلی جالبه که جو پست آپوکالیپتیک ماورای آخر الزمان،
پس آخر الزمان،
پس آخر الزمان رو تو بازی استراتژی در آوردن. یعنی قشنگ تو اون قضیه سروایور و بقا رو می‌بینی توی بازی. و خب هم یه استراتژی کلاسیک، من استراتژی هم زیاد بازی کردم، کامند اند کانکوئر دیگه، هر زمان که مال بلیزاردا، استارکرافت، وارکرافت، و خیلی خوبه. کنترل این همون بازی ها دقیقا.
توتال وار رو بازی کردی؟
وارهمر نه توتال وار،
توتال وار مثلا توتال شوگان، توتال وار
خوشم نمیمده هیچ کدومشون واقعیتش.
اونا خیلی خود رو بتل تمرکز دارن. بیشتر جنگ با منابع،
من سرکار من مدیریت منابع رو خیلی بیشتر دوست دارم.
تو قله دوست داری؟ سرورم کمان دار اومدن.
بازی کرده بودی؟
آره بابا قله که خیلی یه زمانی ما فقط چیزم قله بازی کردن بهش فقط چیز دوبله دارینوس.
آره.
زمان دوبله دارینوس خیلی معروف بودم یاد کردم.
کمانداران عربی.
آره. بعد دیدن وزیر سوش تو مخ بود، دیدم کاراکترش هم چیز حالت مشمانن داشت. این قشنگ موزی از اینا که آبزیرکا بودن.
حرکت نوستالژی ها. آره. ملت همه.
آخه دارینوس زمانی مثل دوبله گلوری بود دیگه.
آره. مثلا بازی‌ها رو در میون. آره. خوب بود.
مثلا
در زمان خودش.
دارینوس آره مثلا دوبله اکثرا مافیه کدادشونه. بازی مافیه یک دوبله دارمیسش تو ایران خیلی طرفدار داشت، یه پکیج قشنگ هم بود، دفترچه راهنما هم داشت. خب بازی مثلا سیم سیتی من یادم دوبله میکرد.
بازی که اصلا خودش هم صحبت نداره.
آره اصلا بازی عجیب غریبی، بازی انتخاب میکنه آدم میمون مثلا اینه برای چی انتخاب
کرد. استرانگولدر رو با یه دونه ترینر داده بود، هر چی میخواست خودش داشت.
آره میگم مپ ادیتور داشت، من تو مپ ادیتور مو سفید کردم و هر چی میخواست میتونستی میخواستی چی گفتم هر چی میخواستی میتونستی بسازی. آره قله قشنگ مثل سیمز یاد باشه مثلا یه مود داشت آن لیمیتد، مثل خونه تو هر جور دوستش دکور کنی اونم اینطوری بود.
چیت می‌زدی؟
آره حالا میگم ساز خودمون
می‌زدیم پول می‌دادیم.
آره دیوازی هم یه تورنمنت همین الان می‌خوایم ضبط می‌کنیم شروع شده
استرانگ‌هولد.
آره که می‌تونید در واقع شرکت بکنید، اینترنتی هم هست دیگه که بچه‌ها اگر از شهرستان و هر جای دیگه هستن بتونن راحت تو تورنمنت شرکت بکنن.
بعد جالبه که خود شرکت سازنده اسپانسرش شده.
آره بازی دیگه نفته که بازی کرد یا نه بریم سراغ افاظات بنده.
کلن حالا نپوی سر هم، ولی فالات نیوبگاس رو گذاشتم رو سیستم که
خیلی کرسه،
خیلی خوبه، اصلا باورم نمیشه. گرافیک نابوده ها، هیچی نداره.
حال تاریخ بازی مال چند سال پیشه دیگه، طبیعیه
باشه فکر کنم. ولی اصلا اولین جای وارد بازی که شدم، اولین تسکی که بهم دادن سه تا آپشن داشتم برای انجام دادنش و مونده بودم مثلا مگه میشه
انزه کل آپشن فالوت شد.
آره یعنی برای همون اولیه مثلا 45 دقیقه طول کشید همون اولیه رو انجام بدم و سه تا آپشن مختلف داشتم، سه تا خروجی مختلف. میتونی یه دونه کلانتر برای یه شهر میتونی انتخاب بکنی، میتونی بری از نیروهای مسلح بیاری بعد همه چی گرون میشد چون اونا مالیات میگرفتن. مثلا میتونی یه آدم خلافکاری که مثلا بعد دست به اسلحه داشت اونو بیاری ولی شهر ناامن میشه. خیلی خوبه داستان.
ببین نیروهای واسه یه بهتر قبل پادکست گفتم میدونه تصویر من ازش دیدم یه عکس بود در واقع مقایسه کرده بودن این نمودار مانند قابلیت های نیو ویگاس مثلا تعداد سایت میشن ها، تعداد کاراکتر ها، تعداد اسلحه ها، تعداد محیط ها، ساعت گیم پلی با فالوت 4 توی همه زمین ها نیو ویگاس بالاتر بود. حالا اینجا مثالش این نیست که بگیم کمیت بیشتر میشه. آره ولی خب واقعا کیفیت نیو ویگاس هم خوب بود. حالا آبسیدیان که نیو ویگاس رو ساخته این چند وقته اوتر ورلدز معرفی کرده،
خیلی دلم میخواد راجع به خود آبسیدیان صحبت کنیم.
اوتر ورلدز هم که اعلام شد هفته برای نینتندو سوئیچ هم قرار بیاد و به نظر چیز خوبی میاد.
کلا استدیویی
همون فاز نیو ویگاس رو قاطی کن با بوردرلندز، یه همچین سیستمی داره.
بازی قدیمش هم میتونیم صحبت بکنیم، قسمت دوم نایس اف دی اولد ریپابلیک. آره استار وارز
کلا استدیوی خوبی آبسی
همیشه هم گرفتار ناشرهای افتضاح.
آر پی جی ساز منتها با آدمای بد نشست و بخواست میکنه دیگه،
با بدان بنشست. آقا یه کتاب خیلی خوب من شروع کردم، دلم خواهد واقعا به همه توصیهش بکنم، اسمش سواد عاطفی و عشق.
به به
آره عالیه.
از نزدیکترین دستفروش مترو خود تهیه کنید.
خیر بعد تا کنم 35 تومن پول بدین از کتابخانه معتبر تهیه کنید.
اسپانسر هم نیستن. آره. بگم اینو
در مورد هوش عاطفیه. به نظر من تمام آدمایی که یه جمله داره توی کتاب میگه که تو جهان کنونی همه به سواد عاطفی نیاز دارن برای اینکه آدم‌های بهتری بشن. میخواد یاد بده که تو چجوری میتونی از عواطفت نترسی، بشناسیشون دقیق و ریاکشن درست رو داشته باشی. و ثابت هم شده که هوش عاطفی 90% در موفقیت تو تاثیر داره، در صورتی که حتی اگه آی کیو هم خیلی بالا باشه نهایتاً 10% تاثیر داره.
این مگه میرسن امروز قرار راجع به از گیم برسیم به هوش عاطفی با اصلا نمیذاشتم اصلا ضبط کنیم.
نه این کتاب فوق العاده همه بریم بخونیم بی تعارف. منم دارم میخونم. من تمامم تو
این هفته خوشم میگفتم یه من خب عشق آلن ویکم این هفته هم که آلن ویک تو اپیک گیمز استور آره فری شد به همراه فورانر و خیلی دنبال بودم که برم یه چیزی پیدا کنم، حالا یه بازی یا فیلم یا سریالی که اون جو آلن ویک اون حالات خفقان توی یه شهر رو کلا اون سیستم رو بهم بده. و خب حالا تو این پیکس سریالی که دیوید لینچ ساخته بودم خیلی آلن ویک ازش الهام گرفت، اونو دیده بودم خوش آمده بود، منتها پیدا نکردم چیزی رو تا هفته پیش که یه سریالی شروع کردم دیدم به اسم ویوارد پاینز. ویوارد پاینز داستان یه مامور سیکرت سرویس یا همون سرویس مخفی آمریکاست که تصادف میکنه توی شهری به هوش میاد به اسم ویوارد پاینز. صدام گرفت به اسم ویوارد پاینز که اصلا مشخص نیست شهر کجاست. آره نوکه
گفت
تا حدی مشخص شهر کجاست از نظر جغرافی. مردم شهر خیلی رفتار عجیبی داره، از شهر نمیتونه خارج بشه و یه حالت در واقع مرموز بودن داره این شهر. سریال خوبیه، دو فصلش اومده، من فصل اولش فقط نگاه کردم کامل.
اسمشو یه ذره با توم انینه
ویوارد پاینز
پاینز درخت های
آره پاینز درخت های بلوط بلوط یا کاج نمیدونم بلند. و سریال خوبیه، مخصوصا این که یکی از چیزایی که من خیلی توی سریال مثلا با تم ماجرای مشکل دارم مثلا لاست، اینه که یه سوالی رو بهت میدن، سوال رو مطرح میکنه، آره هی سوال پیش میارن و اون سوالا رو جواب نمیدن، فقط برای سوال بیشتر.
لاست اصلا داغ منو تازه کرد.
آره این دقیقاً اصلا مثلا همونه، مونتا خیلی خوب به سوال جواب میده.
بعد مثلا تاشم میگن آقا خواب بودیم بیدار
شدیم. نه اونطور نیست، سوال اسپانیا فقط اونطور نیست، ولی مونتا سوال خیلی خوب روایتش رو عوض میکنه. یعنی شما به یه نقطه میرسی که فکر میکنی خب جواب همه سوالا اینه، سوال خیلی راحت دور میزنه میگه نه جواب سوال اینه و برای سوال بیشتری طرح میکنه.
خب اگه خوب باشه که عالیه. ببین
فصل اول شدم که خوب بود، فصل اولش هم خوب جای تموم میشه، حالا فصل دومش رو این هفته میرم ببینم.
یکی از دلایلی که من واقعا اونقدر سریال دیگه نمیبینم اصلا لاسته، اصلا منو زده کرد از سریال. یعنی سوال مطرح کرد اومد جلو، تقریبا به هیچ کدومش هم پاسخ نداد، آخرش گفت آقا همشون مرده بودن کلیسا دارم
میرم. اسپویل هم میکنم دیگه، این حال ندین لاسو دیگه
اصلا ارزشی دیدن هم نداره،
ارزش دیدن نداره. ولی اگر هم تال ندین
یکی از افتضاح در این پایان بندی های کل تاریخو داره.
آره و حالا غیر از این سریال دیگه هم نگاه کردم، اینتو دی دارک.
خیلی زدی تو کار فیلم و سریال، بازی کن،
وقت نداریم واسه بازی.
ترجیح میدی سریال رو اونا،
سریال تو یه ساعت نگاه میکنی میری بقیه کاراتو میکنی، گیم بشینی پاش حداقل 4 5 ساعت وقت بذاری. آره اینتو دی دارک رو شروع کردم نگاه کردم، این سریالیه که 4 قسمتش من فعلا دیدم، هر قسمتش 1 ساعت و نیمه بودن و داستانش اومد داستانه حالا ترسناک تریلر هارورن، هر قسمتش هم یه داستان جدا داره، کست جدا داره، کارگردان جدا داره، اصلا مثل فیلمه در واقع، 1 ساعت و نیم فیلمه. 4 قسمتش من دیدم، بعدی نمیزنه تا الان ولی بیشتر من یاد دادم فیلمای درجه 2 ترس میندازه، این فیلمایی که حوصله سر میره، مثلا فیلم ترسو میخوای ببینی ولی اصلا خوابت میبره. آره اونطوریه، ولی به عنوان سریال بد نیست، توصیه میکنم ببینید. محصول شبکه هولو هم هست، HULU.
مش پلتفرم آنلاین مثل یوتیوب و ایناست دیگه، کلی ویدیو اینا روش هست.
آره هولو اینطوریه.
آخه خود یوتیوب هم
مثل نتفلیکس بیشتر البته خودش تهیه و تولید میکنه دیگه.
آخه یوتیوب هم الان شروع کرده با پیودیپای داره یه سری اورجینال
تموم شد که اصلا استاد،
ولی کلاً
سیزنیش رفت
همشون داره تولید میکنن.
آخه این شبکه خاص داره یوتیوب رده.
آره
که مثل نتفلیکس رسما خودش تولید میکنه برنامه. پیدیپا هم که الان گفتید اسکر پیدیپای سیزن یکیش توی یوتیوب رفت، سیزن دوش هم با هم دیگه چیز کردن که اصلا پخش نشد که همکارشون اصلا به هم خورد سر اون قضیه که پیدیپای برگشتن گفتن که حرفای نجات پرستان زد و وال استریت جورنال بهش پرید و خیلی از همکاریش با دیزنی و یوتیوب کلان قطع شد. بگذاریم از این. گیم هم که این هفته ولفنشتاین رو شروع کردن بازی کردن، ولفنشتاین اولی در واقع نیو اوردر، اولین بازی ماشین گیمز. آره توی در واقع بین نسلی بود دیگه. من ایکس باکس 360 بازی کردم، بازی 4 تا دیسک داره، دیسک اولش بهتم گفتم ساعت 6 صبح گذاشتم نصب شد 8 شب تموم شد نصبش.
یه دیسک ممکنه خراب بوده آقا؟
نه خراب چی، دیسک کامل بعد نصب شد. از اون 360 نگی دارین، دو حالت داره برای نصب بازی، یا شما میرین توی داشبورد رو آیکون بازی میزنین، آره توی مثلا حالا فلش چیزی یا هارد کنسول نصب میشه، خب اون سری نصب میشه بازی رو، حالا بعد از اون دوره بخونه، یا یعنی که نه دیتا مثلا بعد نصب کنه، مثلا تکسچر پک بعد نصب کنه اینا،
ایکس درک
بود. آره ایکس درک بود. خیلی طول کشید ولی خب واقعا بازی جوابیه، فوق العاده است. من چون ولفنشتاین دو شماره دوشو بازی کردم، نسخه دومشو بازی کردم، گفتم برگردم اولی رو بازی کنم چطوری، چون یه بار اول بازی کردم یک ساعت،
من اتفاقا اونو بازی کردم و خیلی خوب،
من اون یک ساعت اولش بازی کردم دیگه گذاشتم کنار، اونجا که بیمارستان میاد بیرون گفتم دیگه ولش کن.
اصلا اصلا خیلی خوش دست و
بازی که رانندگان از شوتینگش واقعا فوق العاده است،
وسطا جادو و مادو این داستانا بهت میداد، ترکیب اسلحه و این دوتا.
آره یه سری قابلیت ها، مثلا به کاتر داری، یه انجمن سری هستن که خیلی اختراعات
فرا سیستمش هم یادمه که انمیا رو میکشتی، ولی اینجوری بودش که مرحله انمیا سر جاشون بودن، یعنی تو سر جهان باز بود میرفتی و دوباره میومدی.
ببین بعضی از لولاش
دوباره از اول همه تکرار میشه.
آره بعضی از لولاش این آزادی به تو میده که مثلا یه موقع خواستی تیکشو استلس بری، مخفی کاری بری، حالا راننگان بری، ولی جایگیری انمیا همونه، فرق نمیکنه، شما 20 فرام لول بری انمیا از همونجا قرار ریسپانش رو بده حمله کنه. آره غیر از اینم که والا فیلمم که چند تایی دیدیم چند وقته.
چی دیدی؟
ولی افت شادوز رو دیدم، یه فیلم نمیدونم دقیقاً مال اسکاندیناوی کجاست، یه داستان ترسناک راجع به پسر که دوستی پیدا میکنه و همزمان توی محل زندگیشون حالت کوهستانی طور داره اونجا. میان یه گرگینه هست که مثل اینکه حمله میکنه و موجوداتو میکشه. یه محیط مهالود داره، خیلی فیلم جالبیه. اگه ویچو دیدین، فیلم ویچ یا اون جادوگر، فیلم انگلیسیه، مطمئن از ولی افتاد شبازم خوشتون میاد. غیر از این استاد فیلم ژاپنی رو این هفته خیلی دیدم. کلا من با سینما کره و ژاپن حال میکنم. گنجاستم کارهای کوروساوا رو همه رو نگاه کردم،
همه کلاسیکا رو.
آره خیلی چیز خوبه. یه فیلم داره هاین لو، واقعا این فیلم تنش‌ساز، راجبه یه بیزنسمن خیلی پول داره. یه الان آفتابی که ما تبدیل شد به خلاصه فیلم گفتن، داستان یه پیرمرد، یه بیزنسمنه که پسرش رو میدوزن و زنگ میزنن میگن که آقا اینقدر باید پول بدی پسرتو آزاد کنی. بیزنسمن میفهمه که پسر خودش جاش امنه، پسرش ندوزیدن، پسر رانندهشو دوزیدن. حالا اینجا یه نبرد فلسفی و اخلاقی بین خودش میگه آیا آره که آیا من مثلا پسر یارو نجات بدم ندم، پسر خودم که نیست ولی باز یه آدمه. آره گس فیلمای خوب، چون معمولا کار کوروساوا رو با فیلمای ساموراییش میشناسم، مثلا مثل 7 سامورایی، 7 سامورایی یا سریر خونین، بلاد ترون، راشامون، با این فیلم ها میشناسنش. ولی خب یه همچین فیلم هم تو کارنامه‌اش داره که واقعا تکن شاهکار سینمای کلاسیک هم به نظرم. و در نقطه مقابلش تاکاشی میکه هم یکی از کارگرانی که این هفته چند تا فیلم ازش دیدم. تاکاشی میکه اینو خیلی جالب هستم، خودش توی مصاحبه ازش خوندم میگفت من مثل یه فیلم فروشم که میان توی مغازم همه جور فیلم میدارم. نزدیک 130-140 تا فیلم داره کارگردانی کرده و همه جور فیلم هم داره، از فیلمای تینیجری مثلا های اسکول میوزیکال تور بگی،
سینمای هند میمونه.
آره
تور آره.
میکنه مثلا یه فیلم داره چیز اقتباس سینمای فینیکس رایت. فینیکس رایت مال نینتندو، نقش قاضی بعد اعتراض کنی مدرک جمع کنی. اخلاص سینمای داره. یا مثلا یکی از معروف ترین فیلماش ایچی د کیلره، ایچی قاتل، که خب معمولا توی محافل سینما میگن که از مازوخیست ترین فیلم هاست. خیلی فیلم جالبیه و دیدنش هم واقعا سخته. اینقدر فیلم برش های عجیب غریب داره، کات های عجیب غریب داره، دور می تکون میخوره، سر واقعا درد میگیره. و فیلمی که من ازش خیلی دوست داشتم 13 قاتل و 13 اساسین بود، که فیلم دقیقا سامورایی به سبک کوروساوا، فوق العاده است. 13 تا سامورایی که استخدام میشن یا همدیگر جمع میکنن که برن از دهکده دفاع کنن وقتی که قرار شوگان اونجا بهش حمله کنه. خب توصیه میکنم به فیلم تاکاشی میکره ببینید، جالب فیلماش. و کلا سینما ژاپن هم بریم بیشتر ببینید. ما هرچند از ژاپن فقط انیمه‌اش خیلی به چشم میاد، ولی سینمای واقعا جالبی داره، مثلا سینمای کره. اصلا سینمای کره من اصلا عاشقشم. بگذاریم اونو، بعد راجع به آفتابیک کامل راجع به سینما کره بریم. این از آفتابیک دیگه. ببخشید اگر یه سری موضوعاتی گفتیم که حالا با ملتون نبود، چه حالا بحث گیم و سینما شه بحث دیگه اش. بریم سراغ بخش اصلی یعنی در واقع مین تاپیکمون.
در مورد
چی؟ من این قسمت تاپیک چی توپق زدم، تو نمیدونی مین تاپیکمون چیه؟
حال بعد سه بار دیگه بگی.
دیفیکالتی آقا. آره دیفیکالتی. بریم ترک گوش کنیم، مثلا ربطم داره به یک بازی که میخوام راجعش صحبت بکنیم. بریم برگردیم. We'll be right back. خب رسیدیم به بخش مین تاپیک، یا همون تاپیک اصلی، موضوع اصلی.
بیست سال چی بود؟
راجع به دیفیکالتی بود عزیزم. ببین اگه نمیدونی میخواد چی بگید بگو، من همین الان رکورد رو قطع کنم بریم یه آهنگ چیزی گوش کنیم. نه یه آهنگ از این 17 دقیقه 20 دقیقه.
نه خیلی برام سوال دادش. میخوام بدونم موضوع چیه.
دیفیکالتی بحثی که ببین براش تعریف جامعه حتی بین خود گیم دیزاینر هم نیست که مثلا میگن دیفیکالتی یعنی چی، درجه سختی.
آخه شرکت به شرکت اصلا فرق میکنه.
اصلا یه سیستمی که ببین تو گیم پلی بعد اجین شه. خب حالا ما الان پریدیم داخل بحث، ولی دیفیکالتی یه تعریف، حالا من شرحش رو میخوندم راجع به موضوعی دیفیکالتی خیلی بامزه توضیح داد، گفته بود که دیفیکالتی یا همون درجه سختی مجموع قابلیت ها و اسکیلای که پلیر لازم داره تا بازی رو باهاش بره جلو. یعنی شما اگر توی بخشی یه سیستمی طراحی می‌کنی که پلیر نیاز مثلا به یه دانش خاصی داره، مثال میزنم یه پازل شما طراحی می‌کنی، مثلا طرف باید از موسیقی سر در بیاره که مثلا این پازل رو مثلا حل بکنه، خب مثلا نوتو بشناسه. مثلا یه سری از یه دونه پازل سایلنت هیل 3 بود که پیانو با می‌زدی،
بعد تازه یه دونهشو برای لول ایزی طراحی کرده بودن. آره. یه دونهش برای مدیوم
مثلا اونو میگن اون درجه سختی، چون شما یه مهارتی رو قبلا کسب کرده باشی راجعش اطلاع داشته باشی تا بتونی با استفاده از اون پازل رو بری جلو. حالا همین که الان گفتی یکی از بحث‌های خیلی جالب دیفیکالتیه، سایلنت هیل. ببین سایلنت هیل شما اگه بازی کرده باشین، حالا چه نسخه قدیمی چه نسخه جدید، وقتی می‌خواید بازی رو شروع کنی ازتون دو تا سوال می‌پرسه، دو تا دیفیکالتی اول می‌پرسه، میگه دیفیکالتی کامبت رو چجوری، میگه درجه سختی کامبت چی باشه، آره، و درجه سختی پازل‌ها چی باشه. شما می‌تونید تعیین کنید مثلا من می‌خوام درجه سختی مثلا مبارزه‌ام آسون باشه ولی پازل‌هام سخت باشه. خب این بحثی که گیم دیزاینرها در واقع اومدن به نتیجه رسیدن که آقا اگر شما قراره بازی رو سخت بکنی، نیازی نیست فقط پارامتر عوض بکنی، چون ما دو نوع دیفیکالتی داریم، دیفیکالتی که توی گیم پلی پیاده شده و دیفیکالتی که توی پارامتر پیاده شده. خیلی از بازیایی که ما الان بازی می‌کنیم دیفیکالتیشون توی پارامتر هستن. مثلا ویچر 3 شما اگر لول 10 باشه عمرن مانستر لول 30 رو نمی‌تونی بزنی، بعد 2 ساعت خودتو بکشی مثلا بتونی یه خطی روش بندازی، در حالی که اگه لول بره بالا
بالا سرش هم معمولا میزنه. آره. ایمپاسیبل. آره. مثلا دو ویچر یه دونه کاراکتر یه چیزه، یه نشونه قرمزه،
آره، بغل لولشون میزنه
اصلا. آره. دری وقتی
اونو میبینی، ولی شما اگر همون توی همون ویچر هم گرایند بکنی لول تو بره بالا ساید میشن بری لول وقتی میکنی 30، با همون حتی سلاح امکان داره بره 4 تا بزنه مانستر بمیره. آره. این پارامتر رو عوض میکنن، یعنی میگن اگر توی لول 10 شما انقدر اتک زدی انقدر کم شد.
این مسئله خیلی جالبیه.
آره.
بعد وقتی به این فکر میکنیم که اکثر ببین این راه آسون ساختن دیفیکالتی تو بازی، تو نمیتونی بزنیش بعد بری قویشی برگردی، یه راه سخت داره که خیلی ساختنش سخته ولی فوق العاده جذاب و راضی کننده است برای گیمر. اونم مدلیه که فرام سافتور ایجاد میکنه تو بازیش. یعنی تو با اسکیل حتی میتونی باس رو، همه باس ها رو اسکیل داشته، یعنی تقویت کردن تاثیر داره ها، خیلی راحت تر میزنی، ولی اگر اسکیلشو داشته باشی میتونی همه تک تک باسا رو بزنی با اسلحه های حتی خیلی معمولی.
اصلا به خاطر همین فرام سافر داخل شما بازیش ازت اول بازی نمیپرسه درجه سختی، درجه سختی متغیر بازی نداره، بازی یه درجه سختی داره کلا.
آره همینه، یه درجه سختی افتضاح داره. یعنی
حالا من خودم خب فن سری ام، اصلا بعضی افتضاح نیست. ببین خیلی که میگم مثلا دارک سولز یا بلادبورن بازی میکنن همون اول بازی جا میزنن، مثلا دارک سولز بخش آموزش، آره بخش آموزشی بازی خیلی جا میزنن، میگن مثلا بازی سخت شروع میشه، در صورتی که بازی باید سخت شروع بشه تا شما به یه حداقلی برسی، به یه بالانسی برسی که بتونی حداقل از پس اون انمی یا اون باس بر بیای. اگه بازی شما آسون بگیره اون اول کار دیگه، شما خیلی کار تو دارک سولز سخت تر میشه. اون به قول مثلا دارک سولز 2 مجولار که رد میکنه دیگه نمیتونه مثلا بازی رو بره اگه آسون شروع بشه. خب
دقیقاً
و دارک سولز همین کارو میاد انجام میده، دارک سولز میاد سختی رو توی رفتار انمی
شماره سوم که اول بسم الله یه باس داره، یعنی شما وارد که میشی آره باس داره که زیاد هم اسپویلش نکنیم، ولی اصلا شوخی نداره
اول بازی دیگه، اسپویل کن راحت،
اصلا شوخی نداره باهات، اما اول بسم الله میگه آقا این داستان یه باس برات آره. میذارم همین
گریندیول
شمشیر رو آره. از توی شکمش میکشی،
یه همچین اسم داره. آره.
و اصلا نمیتونی بری جلو و همونجا جاییه که خیلی از آدمایی که خریدن همونجا موندن.
ببین یکی از نکات جالب داره همینه، همین باسی که الان میگه اولین باس بازی رو وقتی میزنی فاز دومش تبدیل به موجود دیگه میشه. خب وقتی که رد میکنی داخل همون تاونی که قبل اینکه برسی به باس دوم، سه تا یا چهار تا فکر کنم انیمی نشستن دارن چیز میپرستن دعا میکنن، یکیشون تبدیل میشه به همین موجود. شما وقتی اون باسو چند بار میمیری میزنی دیگه اون موجود باید حکم باسو پیدا نمیکنه،
جزء
معمولی میشه و شما میتونی برای خودم پیش اومده مثلا یه باس دارک سولز دو سه بار مردم، بیشتر از 10 بار مثلا جلو باس مردم، ولی وقتی این باسو زدم کشتم سری بعدی که باس میرسم حالا مثلا دوباره تو نگیم برسه تو بونفایر، چون یه قابلیت دارک سولز آره میتونی تو بونفایر چیز کنی دوباره ریسیت چنین میاد باس باسانتون انمیا دوباره اون خیلی راحت میتونم بزنم چون دیگه دستم اومده پترن اون
اصلا
الگویی که حرکت میکنه ضربه میزنه.
نه حالا میخواستم در مورد دیفیکالتی این بازی، بازی خیلی سخته ولی غیر منطقی نیست سختیه.
آره.
یعنی چالشه برات، چاله به چالش میندازتت که یاد بگیری بازی، میشه بازی سختری هم با انجام داد، لازم نیست چون
مثلا راحت‌تر بازی کنی، سری تریکا داره تو اصلا میتونید فرض کن یه باسی رو خیلی راحت‌تر شکست بدی.
نه ببین نکتهش هست که تو صنعت گیم میان میگن آقا میدیوم بازی وقتی رو دیفیکالتی میدیوم داری بازیش میکنی جاییه که بازیکن معمولی باید به راحتی بازی رو انجام بده، یعنی تقریبا میشه همه، خب یعنی همه تقریبا بتونن بازی رو با یه ذره اینور یه ذره اونور باسو مثلا چند بار بزنن تا ته برن، ولی این اصلا کلا اینو به چالش کشیده و اومده گفته آقا نه بازی من اینه بازی نکن الان
از پسش برامدی اومدی نه آره. ولی بازی تو نیست،
بازی تو نیست و دستش درد نکنه، یعنی از یه روند معمولی بازی تکراری کامل همه چی رو جدا کرده، بازیش اونقدر نمیفروشه که بازی خفن دیگه میفروشن، به اندازه خودش میفروشه که استودیوش بند بقا داشته باشه، ولی یه سری فنش بکشش
داره. آره. آقا یه موضوعی که هست مثال میذارم، شما وقتی دل سپیس رو بازی میکنی روی درجه ایزی که بازی میکنی آره نه اصلا بحث خوبودن با بحث دیفیکالتیه، وقتی شما دل سپیس رو بازی میکنی توی ایزی وقتی بازی میکنی ببین دل سپیس اولا که تو همه نسخاش باید یه بار بازی تمام کن تا درجه سختی بعد باز میشه تازه، مخصوصا توی ژانر ترسی به طور خاص توی این بازی گیم پلی یا مکانیزمی که توی گیم پلی استفاده میشه بر یه اساس خاصی چیده میشه، یعنی شما اگر انیمی از بالا سرت میفته دیزاینر گفته خب این انیمی الان قراره بیفته، دو ثانیه صبر میکنم پلیر واکنش نشون بده بعد با این انیمی درگیر میشه، خب
در صدی توی این نفس براش
آره بزن. دقیقاً وقتی شما در سختی رو توی مثلا دیسپیس میبری بالاتر چی کار میکنه؟ اول اینکه از هلز شما خورده کم میکنه، شما رو آسیب پذیرتر میکنه، از اون ور اچ پی انیمی میبری بالاتر، یعنی دشمن شما بگیم حالا اچ پی چی بگیم سلامتی یا جون بیشتری از شما داره و از اون ور مهمات کمتری بهت میده، یعنی همونه در واقع گیم دیزاین لول ها همونن، جایگاه دشمن همونه، نه فقط یه خورده این قابلیت ها کم و زیاد شده و شما توی درجه هارد مثلا وقتی انیمی از بالا سرت میفته که شما اون دو ثانیه به وقت داده نمیشه، انیمی وقتی بیفته رو سرت یعنی شما مردی. اینجا خب باعث که بازی بالانس نباشه، شما باید حتما معمولا جو بازی ها رو به خاطر همین میذارن اول شما بازی تمام کنید درجه سختی رو باز کنن، که این درجه سختی بالا فقط برای نیست که شما اول برید اونا رو بازی کنید، برای کسی که مثلا بازی دو سه بار تمام کرده حالا میخواد یه چالش جدید داشته باشه،
دسکریپشنش همینو میذاره
آره میخواد چالش جدید داشته باشه،
کسی که تازه بازی داره میکنه، کسی که مثلا تجربه شوتر داره مثلا
اون
بشتر... حالا بستگی داره بازی چی باشه، یه کسی که مثلا خبره است
آره اون البته بحث کنترل هم ربط داره، شما اگر کسی که قبلا گیم بازی کرده رو بذاری جلوی پی سی به یه حالای شوتر بازی کن ناخودآگاه دستش میره روی کیلای کنترل دبلیو ای اس تی کاراکتر حرکت میده، اون دیگه اون براش سختی نیست، خب چیز فلبدو هست، منتها کسی که اولین بار مثلا با یه بازی شوتر روبرو شده همین که بخواد موومنت کاراکترها رو در بیاره که چجوری کاراکتر حرکت کنه اون خودش یه درجه سختی براش اضافه میشه، مثالش میذارم شما اگر خودتونم مثلا پی سی بازی میکنین یه بار بیاین مپینگ بازیتون عوض کنین، دکمه های مثلا دیگر رو کنترل روی کیبوردتون بذارین برای حرکت، اصلا میبینی اول بازی خورده برات سخته دوباره باید عادت بکنی. این بحث هست توی دارک سولز هم دقیقاً همینه، دارک سولز هم شاید شما اون کنترل برات خورده سخت باشه خب ولی وقتی عادت میکنی بهش دیگه رو دستته، یعنی خیلی تو دارک سولز مثلا مشکل دارن، من دیدم پلیر بازی میکنه
اصلا پوسکولوف میشید
اصلا کسی بازی میکنه هنوز توی این قضیه مشکل داره که مثلا چه جوری بعضی با شمشیر دو دستشه تک دستشه سپرشو که در بیاره، بعد شما چند بار که بازی میکنی دیگه این برات چیز غریزی میشه دیگه، توی اون زمینه دیگه سختی نداری، سختی حالا میره داخل لول بعدی.
ببین هر بازی همینه، تو شوتر هم داری مثلا من یه موقع هایی بین دارک سولز و بلادبورن میرم میام یه ذره فرق میکنن، اون دیگه اصلا فقط داج داره فقط با جا خالی بدی، چیز نداره، سپر و این داستانا نداره.
حتی یه دونه سپر داره ولی
اصلا برای مسخره بازی در آورد، برای اینکه آره. بزن مسخره کنه.
دیسکریپشن توضیحات خود سپر هم نوشته.
خیلی چیز مسخره‌ایه و باورت نمیشه این دوتا بازی این همه شبیه هم، ولی بین این دوتا هم سویچ بکنی بعد زمان میبره تا عادت بکنی.
دقیقاً آره.
که بتونی درست بازی کنی.
فلسفه اصلا بازی با هم فرق میکنه. تو الان بلادبورن بازی که کلا روی سرعت تمرکز داره دیگه. وقتی از سپر میگیره جاش تفنگ میگیره، یعنی که میگه تو بازی رو فقط با حمله باید ببری جلو، وقت برای دفاع عقب نشینی نداری و میاد مثلا در به جای رول کردن قابلیتی نمیاد میده که تو جا خالی بدی. حالا از این بحث که بگذریم، دیفیکالتی خیلی زیادی همش تاثیر میذاره، غیر از حالا پارامتر عوض کردن و دیزاین خود گیم پلی. یکی از چیزایی که روی دیفیکالتی تاثیر میذاره ای آی یا هوش مصنوعی بازیه. بعضی بازی هستن که هوش مصنوعی خب به حال خوبی دارن، مثلا فیر، قسمت اول فیر و بازی ناخودآگاه برای سخت میشه.
اصلا هوش مصنوعی فیر انقدر عجیبه، اصلا گیم دیزاینش یه جوریه که شما همه مرحله‌هاش یه جوری گرده، یعنی شما یکی از مکانیک‌های اصلی که باید توش استفاده کنی برای بردن بازی سورپرایز کردن انمیه و اونا هم مثل بنز تو رو سورپرایز میکنن، یعنی مرحله‌اش یه جوریه که تو هیچ جای امنی نداری، هر جایی بری گارد بگیری میخوام شلیک کنم یه راهی از پشتش هست و انمیا همیشه همون کارو میکنن، یه عدهشون از جلو بهت حمله میکنن. اینقدر هوش مصنوعیش خوبه این بازی،
مثلا بهمه دستون تو دقت بکن یه انمیا مثلا میزنی میافته زمین، بقیه انمیا میان میکشنش داخل کاور یا مثلا برات نارنجک گیر میندازن،
داره با یکی درگیر، مطمئن باشی یکی دیگه از اون ور رفته.
آره هوش مصنوعی مثال دادیم چون یکی از نمونهای فوق العاده واقعا هوش مصنوعی هنوزم
و اصلا بازی یکی کمتر هم قدرش رو شناختن. آره. بازی خیلی خوبیه فیر،
یک البته ما داریم بحث میکنیم دو سه بحث جدا، سهش که اصلا هیچ، ولی خب مثلا فیر توی زمان ال ای آی یه مثال خوبی بود. بحثی که هست توی بازی مولتی پلیر خیلی ای آی در بودنش سخت، میگم ای آی دیفیکالتی در بودنش سخت، درجه سختی این که به حال بازی که وقتی پلیر تو یه آدم واقعیه، خب اینو میان چجوری حال کنترل کنن، مثلا وقتی شما پلیر تو آدم واقعیه دیگه شما با سیستم در ارتباط نیست، یعنی
واسه همین سیستم مچ میکینگ میذارن
اصلا دیگه. حریفت ای آی نیست، حریفت یه آدم واقعیه. یکی از کاراشون همین سیستم مچ میکینگ و مورد بعدی که گفتم
هیچ وقت هم ببین این آرمانی نیست این مچ میکینگ، یعنی همیشه شاکه من آنلاین زیاد بازی کردم، مثلا نمونهش اوورواچ سیستم مچ میکینگش یکی از بهترین هاست تازه، ولی همیشه همه شاکن، اتفاق امکان داره اتفاق بیفته، تو مثلا با یه تیمی افتادی حتی رنکاشون بالاتر از تیم حریف ولی به اندازه ببخشید 2000 نمیارزن و این کلن در آوردنش خیلی سخته.
آره حالا یکی از دلایلی که سخته خب همینه، مونتا چیزی که اواخرم خیلی دیگه تاثیر گذاشت روی دیفیکالتی بازیه بحث لوت باکس، بگو تو خبر گفتم میپرزم همینجا بود، لوت باکس مثلا تو بازی های حالا مولتی پلیر بیس خیلی بازی رو آنبالانس میکنه و اون درجه سختی حداقلی که دیزاینرها و طراحا و بازی‌ساز کلا در نظر گرفتن برای اونجا کلا اون معادله رو تغییر میده. شما مثلا توی بازی، حالا نمیگم بتلفیلد یا بازی مشابه، چون اکثر لوت باکس اینا یا ظاهرا یا ظاهر اصلا رو تغییر
میدن، اصلا کلا از گیم پلی کشیدن
بیرون. آره کازمتیک ان دیگه. آره. منتها اون لوت باکسی که روی گیم پلی تاثیر میذارن کاملا نتیجه بازی رو عوض میکنن.
مثالش هم گفتم هارتس.
آره شما میتونید مثال میذارم، یه لوت باکس میگیری یه اسلحه خیلی خوب بهت میده، میتونی خیلی راحتی که دیگر رو بکشید، باز سختی برای اون فرد خیلی میره بالاتر،
اصلا کلا خیلی قوی تر از اون یکی و خیلی ناعادلانه میشه، یعنی خیلی پرسوده برای شرکت های بازی سازی ولی برای گیمرها اصلا خوب نیست.
حالا این فرمولایی که ما گفتیم سوای ژانر توی همه بازی قابل اجران، مثلا همین فرمولایی که ما توی دارک سوز گفتیم شاید به نظر بیاد که فقط برای بازی سبودی ترد پرسن به درد میاد، ولی خب مثلا بازی مثل سلست رو ما داشتیم، سلست همین فرمول دارک سوز دقیقا پیاده کرد، یعنی شما بعد یه لول رو هی میرفتی تو مثلا توی یه جای خوب شدی.
قبل از سلست که بازی کردن بلادبورن و دارک سولز رو من خودم همه جاشو حفظن، چون مجبورت میکنه بازی، یعنی تو تک تک انمی ها رو حفظی، میدونی الان یکی از بالا میپره رو کلا،
مپ نداره بازی دیگه،
مپ نداره و باید حفظ باشی، هیچ مدل دیگه نمیتونی ببری، 10 بار میمیری اونجا تا بفهمی که آقا این اونجوری نمیمیره. آره. و بری یه جور دیگه.
حالا آره مثلا قبل از سلست یکی از بازی که خیلی دیفیکالتی بود و طراحی دیفیکالتی داخلش بنظرم فوق العاده بود سوپر میت بوی. سوپر میت بوی اصلا از همون اول بازی چقدر امروز من توپق میزنم استاد، از همون اول بازی آره ایراد نداره، این همش تو ادیت حل میشه. همون اول بازی که شما میرین یه سری لول خیلی ساده بهتون میده، مثلا این ور لول اون ور لول دو تا سکو وسط لول خالیه، شما اینا رو بپری فقط، ولی داره به شما آموزش میده که شما دیگه این پرش رو دیگه بلد باشید، یه جایی سخته این پریدن به خودی خود برای شما درجه سختی اضافه نکنه. و همین حالا فرمول سوپر میت پای میبینیم سلس داره اضافه میکنه، از اون ور حالا فرمولی که دد اسپیس گفتیم و ویچر دارن استفاده میکنن، مثال خیلی شاد تو چشم ترش مثلا رزیدنت ایوله، مثلا رزیدنت ایول 4 دیگه تو ایران فکر نکنم کسی نباشه که رزیدنت ایول 4 رو دو سه بار اسپید ران نرفته باشه، آدم رکورد اسپید ران دارن داخل رزیدنت ایول 4 انقدر رفتیم بازی رو. آره هر چقدر بازی سخت‌تر میشه در فقط پارامتر داره عوض میشه، مهمات کمتر فقط بهتون میده و دشمنم اگه مثلا با یه تیر
چاپ شام با چیزی که من میخوام بگم یه سری بازی‌ها رو بازی می‌کنی اصلا مود سختش یه چیز دیگه است، یعنی تازه میفهمی بازی چیه. مثالش ویچر، ویچر روی درجه معمولی مدیومش بازیه ای،
کمباتش خیلی راحت روی مدیوم،
آره، ولی روی هاردش تازه میفهمی ویچر یعنی چی، باورت نمیشه، نمیتونی هیچ مانستریو بدون پوشن بدون بمب بزنی، یعنی بعد میری مثلا میبینی الان فقط نیم ساعته دارم میدم دنبال مواد اولیه که بمب درست کنم.
آره که دوستامون ویچر بازی میکرد بعد اتفاقا کامنت خیلی تونتیزی هم قبلا داده بود، گفته بود که مثلا یکی از دلایلی که ویچر ضعف داره اصلا وجود پوشن و بمب، گفت اصلا اینو بهش درد نمیخوره، بعد کاشف کردن که اون استاد داشته خب مثلا رو مدیومی رو بازی میکرده.
آره
در که آره اینجا اون درو درجه سختی بالا و زیاد تازه مشخص میشه این دیزاین چه هدفی داشته، شما واقعا توی درجه سختی مثلا دف مارش ویچر نمیتونین بدون پوشن
و اصلا دنیاییه برای خودش، یعنی تو
ویچر یه بار مدیوم تموم کردم، یک بار از این روغنه که رو شمشیری میزنه استفاده نکردم، ولی وقتی رو هارد بازی میکنی قبل هر بتل باید بزنی،
همه کار میکنه، یه آتیش میزنی یه دونه چه میدونم پرت میکنی شقب دوتا میزنی
اگنی تمام. آتیش اگنی داخل اگنی و ویردن رو همیشه اسم داره،
اگنی نیست
اگنی آتیشه
ایگنایت. آره
ولی خب مثلا دارسوز اومده چیکار کرده، شما یه بیس داری در سختی بازی تا یه حدیه، دشمنا همونن فرق نمیکنن، وقتی نیو گیم پلاس میری
اصلا پولش میره بالا
دیگه، حالا توی نیو گیم
همه با هم یهو میپرن بالا،
فرانسافر میتونه خیلی راحت این کارو بکنه که بگه خب ما یه دنیا خیلی خوبی خلق کردیم، همه انیمه پترن خاص خودشونو برای حمله و دفاع دارن و حرکت، بیام تو نیو گیم پلاس فقط یه خورده بریم بالاتر، ولی این کارو نکرد. توی نیو گیم پلاس شما باز میبینید دوباره یه سری حرکات که تو سری قبل میکردن دارن انجام میدن، مثلا یه انیمی شاید تو مثلا حالت عادی یه طور خاص ضربه میزنه، تو نیو گیم پلاس اصلا کلا این سیستم جدید داره،
اصلا
یه چیز جدید اضافه میشه به بازی. من اولین باری که دارک سورس 2 رو تمام کردم خواستم نیو گیم پلاس برم، همون جایی که اول بازی قبل اون کلبه باشه دارک سورس 1 بلند میشی، دارک سورس 2 ببخشید یه لحظه سری رو قاطی کردم، بلند میشی قبل اینکه
تکتیف ما رو روشن قبل اینکه
دو قبل اینکه بری توی اون کلبه که پیرزن رسم تو چیز کنن کاراکتر بسازی، خب اولین باری که بازی میکنی اونجا خب بلند میشی و میری به اون کلبه میرسی دیگه هیچ، تو نیو گیم پلاس وقتی همونجا بلند میشی دو تا انیمی میان که اصلا تو بازی تا حالا ندیدیشون،
اصلا اول بازیه
دیزاینش اینطوری که یه دونه عادت دیدم عقاب شاهین چیه از دستشون بلند میشه اونا هم به تو حمله میکنن، همون اول که از بازی بلند میشی از خواب بلند میشی
هر چیزی از این بازیو ببین، چون بحث دیفیکالتی من نمیخوام در مورد فلسفهشون در مورد که چقدر خوبن چه چیزای پشتشن دم رو داستان اینا نمیخوام صحبت کنم، ولی همین بحث دیفیکالتیش این که رو نمیده به گیمر، این اصلا دیگه نکته ایه که ما یه سر گیمرام آخه یه ذره دیگه خیلی ببخشید شلوول شدن، مثلا دیگه وقتی میری آنچارتد بازی میکنی آنچارتد، من به دوستم نشون دادم زبده رو نگر داشته بودم این دستم جود داشتم تخمه میشد تخمه خورد باش و این خودش داشت اتفاقات میافتاد میرفت بالا میومد.
بحث اینه که آنچارتد نمیخواد تو درگیر سختی و چالش بکنه، تو اگه آنچارتد هم دوبار از همون سکو بیفتی از اون دیوارا بیفتی بمیری واقعا بازی میذاری کنار،
نه 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 من خب دوست دارم،
خب اصلا هدف بازی این نیست که تو بخوای بازی رو از پلیر سخت و چالنجینگ بکنی چالش برانگیز بکنی، ولی
خب برای عامه ساخته شده اون دوست داره پول دراره
دقیقاً
یه واقعیتی،
هرچند که آنچارتد و مثلا لاست اف اس مثلا مود گراندد شو اگه میرفتی
آره مود
واقعا سخت بود، چرا چون با یه تیر تو میمردی، من بخاطر این پارامتر
این بده اتفاقا میخواستم بگم بعضی بازی دیفیکالتیشون غیر منطقیه، خودم میتونم بازی مثلا داینستی واریورز رو مثال بزنم، دیفیکالتیش این بود که یارو یه دونه به شمشیرش میخورد نصف جونت میرفت و تو مثلا 300 تا میزدی اون یه دهمش هم نمیرفت، این اصلا خیلی غیر منطقی رو بی خود، این اصلا هارد مود نیست، این یه چیز من درآوردیه به نظر من.
حالا من بگم بحث دیفیکالتی ما به خاطر بهش پرداختیم که با اومدن سکیرو اینم گفتم چند هفته چند ماه پیش تقا سکیرو اومد. منتها بحثش از اون موقع شروع شد و هنوزم ادامه داره که خیلی گفتن اصلا دیفیکالتی توی بازی‌ها به چه شکل باید انجام بشه، پیاده سازی بشه. و حالا سکیرو به نظر خود من شخصه از دارک سورز و بلادبورن خیلی ضعیف‌تر بود توی این زمینه کلا گیم پلیش. و خیلی گفتن که کاش سکیرو مود ایزی هم داشت. یه حتی که از ژورنالیست‌های گیم خارجی برگشته بود گفته بود که اگر سکیرو مود ایزی داشت بهتر از الان بود و خیلی هم بهش پیدا بودن که آقا پس
متأسفانه بازی فلسفه بازی رو نمیتونم نظری بدم.
سکیرو این به نظر من خیلی
تو بازی کردی.
آره خیلی کمباتش شبیه به بلادبورنه و
خیلی باید بازم از اونم سریع‌تر باشه.
آره و به نظر من اون قنایی ولی بلادبورن رو نداره چون بلادبورن خودش خیلی داشت از دارک سورز گرفته بود ولی سکیرو کلا هدفش روی پری کردنه دیگه و به نظرم خیلی سعی
کرده بودن تنچور رو که میشناسی.
من همه این 20 بارم گفتم به نظرم که یه موقع نگین نظر چیزه، به نظر من اینطوریه.
تنچور که میدونی میگن
آره. اذهان تنچور دو هفته پیش شروع کردم روز سشت بازی کنم
چه جوری میشه اونو بازی کنه گرافیکش شبیه
دیگه بعد بسوزیم و بسازیم دیگه.
آره من یاد من زمان خودش بازی کردم تنچور، من ماشاءالله قدمت تاریخی دارم
تنچور. بازی خوب اتفاقا آی پیش هم مثل فرام سافر
پلی استیشن 1 بازیش کردم و بازی عالی بود. ولی میخوام بگم که سکیرو ادامه معنوی تنچور دیگه.
دقیقاً
سعی کردن که اون جایی که رو سخت میپره گریپ هوکش چیه گریپل اگه درست
گریپل ما بهش میگیم.
آره با اون چیزی که اون به خاطر اینی که از اون چیز شده در واقع منبع الهامش اون بوده. من ببینیم Elden Ring چی کار میکنه. آره دیگه
خب دیگه فکر کنم حالا تایم بحث اصلی
میافتم. آره خیلی راجب سری سولز و بلاد بورن صحبت کردیم به خاطر اینکه عاشقشیم.
اصلا یکی از دلایلی که زیاد صحبت کردیم خاطر این بود که این بازی ها بودن که خیلی توجه رو سمت دیفیکالتی تو این چند سال بردن.
خیلی بازی ها میتونن نینجا گایدن رو میشه صحبت کرد راجبه.
ببین آخه دیفیکالتی الان یه طوری شده که مثلا کال آف دیوتی شما الان رو درجه وترن که میرین دقیقاً همین میشه دیگه. با یه تیر همه رو میکشی، با یه تیر همه شما رو میکشن، شما 20 تیر بزنین طرف بمیره. فقط پارامتره. شما خسته میشی از بازی. دو حالت بیشتر نداره. یه بازی چند بار بازی کردی، میخوای دیگه 100% بری راه تروفی بگیری.
دیگه معمولیش خسته
کنی. آره یا اینکه میخوای واقعا گیم پلی تایم زیاد باشه. مثلا میخوای بجین که 5 ساعت بازی تمام کنی، 10 ساعت بشین پای بازی، اون حلالشون پولی که برای بازی میدی. به نظرم غیر از این دو حالت توجیه نداره که سمت درجه سختی نامعقول و سخت این بازی رو بری.
یا مثلا چه میدونم خیلی معمولیش دیگه خیلی معمولیه. دوست داری که یه ذره چالش بیشتر داشته باشه. ولی یه سری بازی هم بودن که واقعا خیلی سخت بودن. خب نینجا گایدن رو که بهت گفتم یه حرکت اشتباه کلا دوباره از اول. بسم الله الرحمن الرحیم.
البته من نینجا گایدن یکو شروع کردم بازی کردن از سیگما رو، به نظرم اونقدر سخت نبود. بعد دورم سشه داشتم بازی میگم چند وقت پیش، اصلا به نظرم بازی سخت نبود. حالا نمیدونم ما دارک سولز بازی کردیم یه خورده
پوسکولوف شدیم.
آره پوسکولوف شدیم. یا خود نینجا گایدن هم از دارک سولز خورده سریعتر کمباتش، ولی اصلا به نظرم سخت نبود. هرچند که محدودیت تکنیکی اون موقع واقعا یه خور عجیب و غریب بود. یه سری ضربه رو اصلا میزدم میدم میخوره ولی هیچی کم نمیکرد از جون طرف.
داستانی همین دیگه.
من الان نمیدونم میخوای مکس پین هم بگی چون من خیلی
مکس پین
آره فری مایند و هیپیتور میام اینجا بدون هیچ متن، ولی احسان متن آماده میکنه. من دارم از متن احسان میبینم
یعنی
چی میخواد
بگی. داریم
آره خانم چی میخوای بگی؟ مکس پین چی میخوای بگی؟
مکس پین چیزی در موردش نمیتونیم بگیم.
ها این رزیدنت ایول 7 که نوشتی این واقعا یکی از همون مثال خوب دد اسپیس توره. رزیدنت ایول 7
ها راجب دد اسپیس تو بگو من یه چیزی بگم.
رزیدنت ایول 7 به تو مثلا اینجا 20 تا گلوله مثلا میده واسه تفنگی، همون رو هارد میری یه دونه میده.
مشکل خودت آقا همینی که هست. به دیولوپر رو مربوط نمیشه که تو دوست داشتی هارد بری حالا با یه دونه برو ببینم چه شکلی.
آخه یه دونه ترافی داره واسه رزیدنت ایول رو PS4 بازی رو فکر کنم بعد 1 ساعت تونیم چقدر یه همچین چیزی عدش رو دقیقا نیست باید تموم کنی بدون اینکه بمیری و اینا. خیلی ترافی چیزی داره. من یه شام که ترافی رو بازی کنم رقمش دقیق نمیدونم.
روی 3 که من یادمه روی رزیدنت ایول 3 بعد زیر 3 ساعت میرفتی. اگر توی دو زیر یه ساعتی دو یا سه ساعت میرفتی توی قسمت آخر که داشتی بابا ساخر میجنگیدی چیزو میدیدی، کلی رو میدیدی که از اون بر میاد برات یه دونه آر پی جی اف میندازه و کلا یه داستان دیگه میدی.
کلن...
آره ماشاءالله چیز رزیدنت ایول 2000 جور میشد رفتش.
تا
تموم میشد اون قسمت دوم اون میومد،
ولی این ریمیکش خیلی خوبه استاد، اصلا ریمیک تازه مون کرده
و سخت.
آره آتی هم دوباره بگم رزیدنت ایول 2 ریمیک دقیقا همین سیستم دد اسپیس دوباره پیاده میکنه، پارامتر دقیقا هیچ فرق نداره، هرچند که بعضی از انیمی ها بعضی جا اسپان نمیشن و یه خوردات رندوم تور داره اسپانشون.
برای جمع کردن این قسمت هم به نظر من پیشنهاد من اینه که نترسین از بازی های سخت. یه ذره هر کی که من از دوستام که
اولش خورده درد داره بعدش
دارک سولز میخرن میگن آقا پوست کلوف باش، از زودم از میدون به در نشو و راه داره میشه.
این وقتی یه نفر تو یوتیوب بودم کجا بود خبرش اومد آره سگانه سولز رو بدین که هیت بخوره تمام کرده، یعنی که بازی امکان داره که اینطوری هم بره دیگه تمامش بکنی. دیگه به انتهای آف تاپیک و این قسمت رسیدیم، یه خورده بس طولانی شد و باز به بیراه رفتیم دوباره.
آره
کم کم بعد یه نفر سوم بذاریم اینجا باشه که
ما رو برگردونه سر
ماره، ما رو برگردونه به خط اصلی و امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشین. کماکان مثل گذاشته توی حالا صفحه سایت پست در واقع که پادکست رو میذاریم کامنت ها و نظرتون رو ما بگین، سعی کنیم توی قسمت ها بخونیم بهشون جواب بدیم. توی شنوتو کست باکس و امیدوارم در آینده پلتفرم بیشتر هم میتونید دیوازی کست رو دنبال بکنید و همچنان توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام با هشتگ دیوازی کست توی نظرتون رو به گوش ما برسونین، میخونیم اگه تونستیم بهشون عمل میکنیم و بهشون حتما جواب میدیم. اگر سخن چیزی استاد آخر هست
مخلصیم
قربان شما، امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشین. تا هفته دیگه دیوازی کست دیگه، بدرود.